توسل بگیریم، نیت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. هدیه به ساحت مقدس مادر مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که عنایت داشته باشن و به طور ویژه کلاسمون تحت مدیریت خودشون پیش بره، خصوصا امروز که من کتاب نیاوردم و انشالله که خودشون عنایت داشته باشن، انشالله که خودشون روزی ما کنن، آنچه که باید روزی ما بشه صلوات بفرست. سوره مبارک واقعه رو در خدمتش هستیم. سیاق اول رو که با هم خوندیم دیروز، یه دور مرور بکنیم با هم. با چی شروع شد سیاق اول؟ با خبر دادن از اینکه واقعه که اسم قیامت شده. برای چی؟ برای اینکه قرار حتما به وقوع بپیونده واقع میشه، یعنی اون واقعه حتمی قرار واقع بشه. هنگامی که واقع بشه که برای وقوعش هم هیچ دروغگویی نیست، یعنی اصلا دروغگوی واقعی برای وقوع واقع نیست در عالم که بتونه بگه که این اتفاق نمیافته به صورت حقیقی، این کاذبه به صورت حقیقی کسی بتونه بگه که این اتفاق نمیافته وجود نداره، لیسه. حالا اون واقعه چجور واقعیه؟ دوتا صفت میاره براش که توصیفش بکنه، پایین آورنده و بالا برنده، که گفتیم دو بعد داره، یه بعد مادی داره که خود عالم دنیا رو زیر رو قرار بکنه. با چی؟ با اون لرزش فوق‌العاده‌ای که اتفاق میفته، کوه‌ها کلن در هم کوبیده میشن و تبدیل به غبار توی هوا میشن. توی بعد معنوی چطور پایین آورنده و بالا برنده است؟ گروه بندی میکنه انسانها رو. وقتی گروه بندی بکنه انسانها رو و به صورت تکوینی و حقیقی انسانها، یکی در اوج، یکی اینجا و یکی در اسفل و سافلین، خود به خود چیه؟ بالا پایین شدن انسانها دیگه، همه چی بودن؟ همه ظاهرن یکسان بودن. حالا ظاهر انسانها هم که یکسان بوده، باز هم حالا یه سری چیزهای بالا پایین بوده توی دنیا، یعنی یه افرادی موقعیت‌های کاذبی داشتن، اونها بعد در هم شکسته بشه. بعضی‌ها یه موقعیت‌های باید می‌داشتن که ازشون سلب شده و در ظاهر پایین قرار گرفتن، اونها بعد بهشون برگردونده بشه. یعنی حق جای خودش بشینه، عدل مطلق خدا در عالم پیاده بشه. با چی؟ با وقوع واقع. اون وقت چه اتفاق می‌افته؟ مردم سه گروه میشن. این سه تا گروه رو ما دو تاشو تو سوره‌های دیگه که تا اینجا داشتیم یاد گرفته بودیم که اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه بودن. اصحاب یمن با انفاق شدن اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه با بخل و عدم انفاق و عدم اطاعت از رسول شده بودن اصحاب شومی و نکبت. اما اینجا گروه سوم رو که از دل اصحاب میمنه میکشه بیرون، اینجا مطلب جدیدی بود که با هم یاد گرفتیم و خدا مقام سابقون رو اول معرفی کرد برای اینکه توصیف بکنه. ببینید بالاترین جایی که اون رافعه، رفعت دهنده سابقون، کجا میبره اینها رو؟ اون واقعه که اتفاق میفته، اینها کسایی هستن که اولئک المقربونن، مقرب درگاه خدا، یعنی به بالاترین حد ممکن واقعه اینها رو میرسونه. این کیا رو؟ سابقون رو. خب معلوم میشه که چی بودن؟ سبقت گیرنده در همون انفاقی بودن که اصحاب میمنه با اون انفاق شدن اصحاب میمنه. اینا کجا میرن؟ اون جای بالا، اون جای بلند و والا مقام، دارای مقام بلند کجاست؟ تو جنات پرنعمت، که گروهی از اولین جزء این سابقون هستن و یه عده کمی از آخرین از این سابقون هستن که توی اون بهشت جا میگیرن، که با توجه به آیات دیگر قرآن بهشت رضوان اسمش، بهشت قربه. این وصف نعمت‌های بهشتی سابقون رو بعد داشتیم که توی قرآن هم که نگاه میکنیم این مدل نعمت بی نظیر هست، یعنی اینا مخصوص کیاست؟ این مال سابقونه، بقیه طبق اون میزان عملی که داشتن، حالا یه بار سابق بوده، یه بار نبوده، یه بار انفاق کرده، یه بار نکرده، طبق اون دیگه جزا میگیره دیگه. ولی اینها چون سابق صفت شده، یعنی چی؟ یعنی ثبوت در سبقت داشته، حالش همیشه اهل سبقت و سرعت بوده توی کار، این دیگه به بالاترین پاداش میرسه. یعنی دیگه هیچ کمبودی تو این پاداش شما نمیبینی که بخواد یه جایش یه چیزی کمبود داشته باشه، بالاترین چیز هست. که این رو به خاطر چی دریافت کردن؟ به خاطر عملشون، جزاءً بما کانوا یعملون. یعنی اینجا بحث عمله، اون عمل چی بود؟ سبقت بود. پس به خاطر سبقتشون اینها مستحق یه همچین پاداشی شدن. که بعد گفتیم یکی از نعمتها رو جدا و ویژه خدا بیان کرد که به دلیل اهمیتش هست و به دلیل ارزشش، که چقدر این اونجا زندگی راحت رو برای اینها رقم میزنه که تمام سختی های دنیا رو اونجا دیگه اینها ندارن به هیچ عنوان. گروه دوم اصحاب یمین هستن که تعبیر دیگری از همون اصحاب میمنه هست و خدا بهشت اینها رو هم توصیف کرد که وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم که کاملا واضح هست که پایین تر از اونها هستن و میزان نعمت ها و کیفیت اونها کاملا مشخصه که تو درجه پایین تری قرار داره. و گروه بیشتری از مردم آخر زمان جزو کیان؟ جزو اصحاب یمین، نه سابقون متاسفانه. و اینجا ما اگه بتونیم این فضای سخن رو تغییر بدیم خیلی هنر کردیم و انصافا امام زمان میخره این افراد رو که توی شرایط و جامعه ای که اکثر افراد اصحاب یمینن نه سابق، آدم بتونه برسه به جایی که سابق بشه، خب معلومه سختی های بیشتری کشیده. وقتی شما توی جمعی قرار میگیرید که اینا اهل سرعت و سبقت هم کمک میکنن به هم، همو حل میدن، دست همو میگیرن، ولی وقتی یه جای قرار گرفته باشی که نه، بیشتر افراد، حالا ما میگیم اصحاب یمین ولی یه موقع از بیشتر افراد دخیلن، یعنی اصلا اصحاب شمال هم مطرفن، توی اون شرایط باز آدم بتونه انفاقش رو داشته باشه و نیت سبقت رو حداقل داشته باشه که براش نوشته بشه. ولی یه موقعی هست که ما میتونیم اون سبقت رو در عمل پیاده بکنیم، برامون هم مینویسه خدا، نوش جونش باشه اون کسی که سبقت گرفته، اون جنات نعیم، اون بهشت قرب خدا. اما یه موقعی هست ما هرچی تلاش میکنیم که سبقت داشته باشیم انقدر موانع زیاده که در عمل ممکنه پیاده نشه. اون وقت چی میشه؟ اون وقت خدا از کرمش گفته من برای تو مینویسم. چرا؟ چون تو تلاشتو کردی که سبقت داشته باشی و نذاشتن، اون وقت من برات مینویسم. اونم دیگه نگرانی نداره جایی که آدم تلاش کرده باشه و نیت سبقت رو داشته باشه، نه که بی تفاوت باشه بگی من نمیتونم. خیلی ها از همون اول کار خودشون رو بستن که ما نمیتونیم، ولی وقتی میگیم میتونیم چون خدا رو داریم، دیگه خدا کمک میکنه انشاءالله. گروه سوم که فضای سخن اصلی سوره واقع هستن، اصحاب شمال، اصحاب چپ. چرا شدن اصحاب چپ؟ چرا شدن اصحاب شوم، نکبت و بدیومنی؟ چون مقابل یوم که قرار میگیره بدیومنی، یعنی اینا هیچ مدل برکت تو وجودشون نیست، نه به خودشون میذارن خیری برسه نه به دیگران خیری میرسونن. اینها کجا میرن؟ فی سموم و حمیم و ذل می یحموم لا بارد و لا کریم. یعنی یه توصیفی کرد خدا که عمرن یه لحظه شو آدم نمیتونه تصور بکنه. جالبه، من مدت ها بود میخواستم این برنامه زندگی پس از زندگی رو نگاهی بکنم، روزی نمیشد. دیشب خدا خودش روزیم کرد، یعنی نصف شب بود. آره نصف شب دخترم گفت مامان زندگی پس از زندگی نمیخوای ببینی؟ در صورتی که من اصلا نگفته بودم که میخوام ببینم، دو تا قسمتش هم بود، یعنی دو نفر رو آورده بودم. نکته ای که جالب بود ببینید، چون اونا به صورت حقیقی دیدن کاملا بر آیات منطبقه اون چیزهایی که دیدن. اون تیکه که اون آقا میگفتش که من انگار آهن داغ، میگفت باز نمیتونم بگم که چه جوریه، باز مثلا فقط دارم تشبیه میکنم، یعنی شما اون ما اصحاب و شمال ببین صیغه تعجب وقتی میاره، یعنی اصلا تو چی میدونی که ما چی داریم میگیم؟ اصلا تو کجای کار؟ ما یه چیز دنیایی داریم فقط توصیف میکنیم که تو یه چیزی تو ذهنت بتونی داشته باشی از بهشت و جهنم، وگرنه اصلش این نیست. چرا؟ چون اونجا 12 بوده، اینجا 4 بوده، اصلا قابل مقایسه نیستش. خب اون میگفت مثلا آهن، اون حرف بدی که زده بودم انگار آهن داغ میریختن این دهان من، کلن انگار اینجوری اون عمل هویتش این بود، ماهیتش این بود، نه اینکه مثلا یه چیز خارجی باشه، یه جهنم خارجی باشه، یه هیزم های اونجا جمع شده باشه. نه، ببین اون دود سیاه، اون چرکابه، اون جوشان بودن اونها خود عمله، ماهیت عمل رو وقتی دریافت. بعد میگه نمیتونستم بگم من نکردم. چرا؟ چون میدونستم خودم کردم، چون شهوده، بحث شهوده، انگار تو همون صحنه حاضرت میکنه، همون جایی که داشتی دل میشکستی، همون جایی که داشتی اون حرف اضافه رو میزدی، اون عمل رو دوباره دریافت میکنی، منتها تو ابعاد چی؟ کامل اون دنیاش. تو اون ابعاد کامل اون عمل رو دریافت میکنی. الان چون بعدها کامل نیست، ما ملکوت عمل رو نمیبینیم. حرف خوب با حرف زشت الان انگار برامون یکیه، یعنی فقط دهن رو باز میکنیم و میگیم، در صورتی که ماهیت اینها زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. الان شما شباهتی میبینید بین این عاقبت و اون عاقبتی که داشتیم تا الان تو بهشت؟ دقیقا نقطه مخالفه دیگه. ولی توی دنیا معمولا افراد تفاوتش رو نمیفهمن. که جمله جالب بود این آقا میگفت، میگفتش که من رفته بودم روزه، اونجا دخترها رو دید میزدم. میگفت قشنگ اون ثواب تبدیل به جهنم میشد، یعنی اصلا هیچی از اون روزه انگار گیره این نیومده از ثوابش، یعنی مونده فقط اون گناهی که اونجا اتفاق افتاده. خب اینها رو ما باید جدی بگیریم. ببینید حالا اون جالبه، همین دیشب همین آقایی که اونی که جانباز بود، اونی که تو جبهه ترکش خورده بود و رفته بود اومده بود، اون میگفتش که یه چیزی که من فهمیدم این بود که خدا درست مهربونه ولی خیلی جدیه، یعنی کوتاه از قانونهاش نمیاد. وقتی و خیلی ایشون تاکید میکرد که میگه مثقال ذره خوب مثقال ذره بد میبینین، میبینیم واقعا به صورت حقیقی میبینیم، یعنی تو یک لحظه تمام عمرش رو انسان میبینه با خوبیهاش و بدیهاش و با همه اون حس خوبی که ایجاد میکنه خوبی ها، با همه حس بدی که ایجاد میکنه بدی ها، تو یک لحظه همه رو میبینه انسان، چون زمان اونجا از بین میره دیگه، زمان مطرح نیست.
چون خارج
یا لغو و تأثیم دیگه، ببینید یا تأثیم یا لغو، حالا یا گناه بوده یا نبوده. ببینید خب نباید حرف بزنیم، خیلی بهترین که حرف نزنیم. اینا از اون حرفایی که فوشخور داره، میدونم سخت زدنش ولی واقعیته. ببینید ما هر چی بیشتر حرف بزنیم ضرر میکنیم. چرا؟ چون داریم پاسخگویی خودمون رو نسبت به کلمات بیشتر میکنیم. من اعظم هر کاری انجام میدن باید پاسخگویی همون کاری که اون لحظه دارن میکنن باشن. شما سکوت بکنی خیلی بهتره، تو جایی که نمیتونی مؤثر و مفید باشی به نفعته. وقتی لغو باشه از ایمان انسان خارج میشه. خب ما متاسفانه چون ایمان رو تعریف دقیقش رو نفهمیدیم توی قرآن. ایمان مساویه بهشت سابقونه. ببینید اصحاب یمین رو خدا فقط به فضل بهش میبره. همینقدر که این یه آدمی بود بالاخره حالا ته دلش خدا رو دوست داشت، بالاخره اهل بیت رو علاقه داشت، تلاش کرد که حالا یه نمازی بخونه، در ظاهر یه تلاشی کرده بود، یه حالا یه صدقه اول ماه داده بود، ولی به حد سبقت نرسیده بوده. اینا رو به فضل خدا میبره بهش. اینا حق بندگی خدا رو ادا نکردن. در واقع کسی حق بندگی خدا رو ادا کرده که سبقت داشته باشه تو انفاق. یعنی چی؟ یعنی به حد عشق رسیده باشه. ایمان حقیقی رو خدا توی قرآن مساوی عشق و خشیت قرار داده. سوره ملک رو اگه فهمیده باشیم اونجا مشخص بود دیگه، کاملا واضحه. سوره نازعات کاملا واضحه این ماجرا، که اصلا تو اون تقابله که خدا معرفی میکنه اصحاب بهشت و جهنم رو، یه طرف آدمای خشیت پیشه رو میذاره، یه طرف کفار رو. خب یعنی چی؟ یعنی من از تو ایمان عاشقانه میخوام، ایمانی که تو مرحله عمل تو بتونی جان و مال تو لحظه برای من فدا بکنی. چیز دیگر رو غیر من دوست نداشته باشی، لذتهات من باشم، خوشیهات من باشم، بغض و کینه و نفرت و حبت عشقت رو من تعیین بکنم. وقتی انسان به این درجه از ایمان برسه، سبقت دیگه کاری نداره، چون دیگه اصلا خودش میره دنبال این که هر لحظه فدا کنه همه چیز رو، و این شخص میرسه به اون نزول من القرآن ماهو و شفا و رحمت للمؤمنین، چون به ایمان حقیقی رسته تمام مریضیاش درمان میشه. خب تا اونجا ما چیکار باید بکنیم؟ ما کاری که باید بکنه ببینید، با توجه سوره واقعه که خدا سه گروه کرد، اون جاهایی که دو گروهه خیلی اینو نمیتونیم مثلا روش مانو بدیم یا بفهمیم خوب، ولی وقتی سه گروه میکنه و تفاوتش خیلی زیاده باز بین اون دو گروه اصحاب یمین، اینجا خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببین به کم راضی نشو، به عوام بودن راضی نشو، عوام خوشیشون دور هم بشنن حرف بزنن، تو اینجوری نباش. اگه میتونی حرف مفید بزنی بزن، حتما اولویته، حتما اولویت، یعنی شما توی جمعی قرار بگیرید بتونید اینا رو وصل خدا بکنید، چون روایت میگن همنشین خوب کسی هست که انسان رو یاد خدا بندازه. وقتی شما دور هم میشینید هیچ کی اون یکی رو یاد خدا نمیندازه، ما بنا رو بنا گرفتیم گناه نشه ها، لغو داریم صحبت میکنیم، گناه بشه که هیچی دیگه، تای جهنم دیگه، همین فی سموم و حمیم و این حرفاست. ولی ما بنا رو بنا گذاشتیم که عوام چجوری، عوام حالا ما فرض میگیریم که لغو میگن، چرت و پرت میگن، از هر دری سخنی که هیچ خاصیتی نداره. اما اگر شما میتونید مفید و مثبت باشید، خود این میتونه مصداق سبقت باشه، مصداق انفاقی باشه که اینها الان نیاز دارن یه کسی اینجا باشه یاد خدا بندازه اینا رو، که از این لغو فاصله بگیرن. ولی اگر کسی همچین پتانسیلی نداره، نمیتونه و منفعله تو جمع، یعنی تو جمع که قرار میگیره تحت تاثیر دیگرانه، نمیتونه تأثیر گذار باشه، حضور فعال نمیتونه داشته باشه، این حرف نزنه بهتر، این تو جمع حاضر نشه بهتره. چرا؟ چون تحت تاثیر لغو و تأثیر دیگرانه. حالا ما میگیم گناه نباشه، خیلی داریم بالا میگیریم قضیه رو. معمولا خانوما حرفایی که میزنن یکی در میون گناه هم هست، چون از شوهراشون میگن، از بچه‌هاشون میگن، از مادر شوهر میگن. ببینید اینا گناهه، وقتی شخص اونجا حضور نداشته باشه، خصوصا همسر، خصوصا همسر که دیگه زنا بیشترین حرفاشون همیناست، شوهر من اینطوری، شوهر تو چجوری. خصوصا همسر به هیچ عنوان خدا اجازه نداده که زن دربارش صحبت بکنه جایی. وقت بیشتر حرف خانم ها چیه؟ همیناست. خب پس آدم حضور نداشته باشه به نفعشه، مگه اینکه بتونه بحثو عوض کنه و حضور فعال داشته باشه. حالا اگه هنرمندید این دفعه هر جا نشسته سوره واقعه بگید براشون. انهم کانوا قبل ذالک مترفین. چی شد اینا شدن اصحاب شمال؟ اینا مترف بودن تو دنیا. مترف رو گفتیم یعنی چی؟ دنیا گرایی به اضافه غفلت از یاد خدا، یعنی نعمت که خدا بهش میده استفاده میکنه بدون اینکه توجهی به این ولی نعمت داشته باشه، بدون اینکه شکری در دلش اتفاق بیفته نسبت به اللهی که اون صاحب اون نعمت هست. همه چی از خودش و دنیا و لوازم دنیا میدونه و موهبت ها رو میپرسته، عوض این که صاحب موهبت ها رو بپرسته، این میشه مترف. اعتراف گفتیم انسان رو به کجا میرسونه؟ شکستن پیمان بندگی. و کانو یسرون علی الحنث العظیم، یعنی یواش یواش دیگه خط قرمزهای خدا رو هر روز و هر لحظه زیر پا میذاره بدون این که دردش بگیره. یعنی طرف قبلا خیلی خوب بوده تو همه چی، تو سکناتش، تو سبک زندگیش، ولی بعدن که هی اومد سمت دنیا، هی ظاهر زندگی رو بهش رسید، هی علاقه اون حب دنیاش رو هی چروند، هی این شهوت خریدن، هی این شهوت خوردن پوشیدن رو بهش بها داد، چاقش کرد، اینجا دیگه یواش یواش میبینی که حجاب رفت کنار، شل شد، نمازا یکی در میون شد، حرف زدن هاش عوض شد، رابطه هاش تو اون پاک دامنیه تغییر کرد، یعنی کلن میبینی که خط قرمزها کم رنگ میشه یا کلن توی یه برهه شاید از بین بره کامل. یعنی دیگه این شخص خط قرمزی تو زندگیش احساس نمیکنه، هر چه دلم بخواهد، هر چه مردم بخواهند، این زندگی دنیایی محض. و کارش به جایی میرسه که اونقدر تو این دنیا دلبستگی براش ایجاد میشه و آلوده این دنیا میشه که دیگه حشر پس از مرگ به عنوان جزا رو انکار میکنه. میگه که نه، کی گفته که ما نباید اینجوری باشیم؟ کی گفته ما باید اونجوری که شما میگید باشیم؟ در صورتی که خدا گفته، کسی که از خودش حرفی نداره در عالم. و خوب و بد برای او یکسان میشه. این میشه که کلن الان شما نگاه بکنید ببینید که تو خیلی از زندگی ها دیگه خط قرمزی وجود نداره، و اگر خط قرمزی هست، خط قرمزهای دنیاییه، اون چیزهایی هست که خودش برای خودش ایجاد کرده، نه اینکه خدا برای او ایجاد کرده باشه و او تحت فرمان خدا بخواد زندگی کنه. خب این این انکار معاد میشه ته ماجرای اعتراف و باید خیلی ازش بترسیم. چرا؟ چون اگر کسی به این توهم از دنیا بره، یعنی به این توهمی که جزا وجود نداره، به این توهمی که حشر پس از مرگ وجود نداره، کافر از دنیا رفته. من یه دقتی کردم، ببینید اون حالی که الان همین توی پس از زندگی دیشب که دوتا آقا بودن، یکشون جوون بود با تصادف رفته بود برگشته بود، یکشون با ترکش توی جبهه رفته بود، حال این دوتا رو من قشنگ مقایسه کردم، متفاوت بود با هم. یعنی هر دوتا اعمال همه عمر رو دیده بودن، ولی اون پسره اون خیلی وحشتناک دیده بود. چرا؟ چون میگو خودش میگو من یه سری گناهایی رو انجام میدادم که دقیقا اونا رو چشیدم، این عذابش رو. بعد جالب اینجاست که هنوز روح کامل از دنیا خارج نشده بوده، یعنی تو اون تونله نرفته بوده. اینا هم باز لطف خداست، اینا هم باز لطف خداست که افرادی رو که آدم های عوامی هستن و بینش درستی ندارن و طبق توهماتشون زندگی میکنن رو قبل از اینکه روح کاملا وارد عالم معنویت بشه عذاب میکنه توی سکرات موت. ببینید اینا مراحل موته، توی سکرات موت اینا رو میچشونه به اینها که میرن اون دنیا دیگه تو عذاب مخلد نباشن. یعنی یه فرجه ای انگار گذاشته خدا برای پاک کردن انسان ها این مرگ رو، که حالا میرسیم تو سیاق سوم خدا توصیف میکنه لحظه احتضار رو. اما اون آقای دومیه این حالت ها رو خیلی نداشت، یعنی اونقدر به این سختی ندیده بود. چرا؟ چون تو جبهه ترکش خورده بود. یعنی تفاوت این ماجرا رو هم کاملا آدم میتونه به صورت مشهود، ماهیت اعمال و اون ماهیت این که اصلا من چجوری دارم میمیرم، تو چه راهی دارم میمیرم، آدم ببینه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. آدم خوبه بدون یه سری از این مسائل رو توی ایمان و اعتقاد و نوع بینش انسان میتونه تاثیرگذار باشه. خب اینجا سیاق اول تموم شد، ما سه تا گروه رو شناختیم. بله، اون روز حسابرسی نهاییه، یعنی تا اون موقع خدا هنوز 100% نبسته نامه عمل رو، حتی توی برزخ. یعنی چطوریه که شما برای امواتتون خیرات میفرستی؟ چجوریه که قرضاشون رو ادا میکنی؟ ببینید، یعنی هنوز باز جا گذاشته خدا برای اینکه آدم یه مقدار بتونه اهل نجات بشه. بله، همش از لطف خداست. ولی قیامت دیگه تمومه، دیگه نامه عمل مهر میخوره و به دست افراد داده میشه. یعنی دیگه تا ابد نون اون نامه عمل رو میخوره که تا اون موقع فراهم کرد، تا روز واقعه. ولی تا قبلش هنوز باز راه هست، برای اینکه الان مثلا میگن روایته که به محض اینکه مرگ اتفاق میفته رشته عمل بریده میشه، یعنی شما یه لا اله الا الله دیگه نمیتونی بگی. ولی سه تا چیز هست که میتونه انسان از اونا بهره‌مند باشه. یک، فرزند صالح که هر کاری کنه میرسه به ننه باباش. خب یه رکعت نماز حتی بخونه، یه رکعت نماز رو زیاد گفتم تو روایت اومده، حتی اگه یه لا اله الا الله بگه، این همش میرسه به کی؟ برای خودش هم نوشته میشه ولی میرسه برای، یعنی عین اونو برای ننه باباش هم مینویسن. بله بله بله، همه چی همه چی. ببینید یه ذره خوبی، یه ذره خوبی این بچه انجام بده، بله اصلا اون ماهیت عمله، نمیخواد گفته بشه که الان شما چه بگید چه نگید. این الان اومدم کلاس قرآن، هدیه باشه برای پدر مادرم، هدیه باشه برای همسرم که همراهی کرد واقعا من اینجا حضور داشته باشم، براشون نوشته میشه، نمیخواد اصلا شما خیلی بگید. ولی خب خوبه آدمم بگه، بالاخره معرفت خودشون میرسونه که حواسش هست. بذارید دیگه سوال تو سوال نکنید. یکی فرزند ساله، یکی صدقه جاریه، یعنی انفاقهایی که باقی مونده، یعنی دارن از اثراتش استفاده میکنن. شما یه پولی دادی، یه دوره تدبر برگزار شده، یعنی چند نفر اونجا هویت پیدا کردن پیش خدا، چند نفر حیات پیدا کردن، چند نفر به شفا رسیدن. تا قیام قیامت، من نمیگم تا قیامت، تا ابد، اون شخصی که مشارکت داشته تو برگزاری اون کلاس بهره‌منده از تمام اثراتش. ببینید مثلا یه نفر مریض بوده، مادر خونه بوده، شفا پیدا کرده، مادر شفا پیدا بکنه رو بچه‌ها تاثیر میذاره، بچه‌ها با ذهن توحیدی و عاشق خدا بزرگ میشن، اون بچه‌ها بعداً بچه میارن، تو نسلشون این اتفاق تکرار میشه و اثر میذاره، تو ژنومشون تاثیر داره. متوجه این چه بحث بزرگیه این قضیه؟ این الالعبد این شخص به تعداد اون ذره هایی که این کار تاثیرگذار بوده توشون بهره‌منده. حالا ما نمیخوایم اسم بدی رو اینجا بیاریم. سوم چی؟ سوم علم مفید. فرزند ساله، صدقه جاریه، علم مفید، یعنی یه علمی رو شما به اشخاصی دادید که اون تاثیرگذار بوده، حالشون رو خوب کرده و از اثراتش تا ابد انشالله آدم بهره‌مند هست. خب حالا اون وقت زنا میگن ما بچه نمیاریم، حوصله نداریم، بچه نمیاریم گرونیه، بچه نمیاریم نمیتونیم، بچه نمیاریم فلان. یعنی جز این که انسان خودش رو داره محروم میکنه هیچی نیست. حداقل نیتش رو داشته باشیم، بگیم خدای ما تو اگه به ما بدی ما میخوایم، ما خودمون مانع ایجاد نمی کنیم. حداقل آدم نگه نمیخوام، خیلی بیمعرفتیه پیش خدای خالق آدم بگه من بچه نمیخوام، کفر بزرگیه. حالا کسی میخواد قبول نکنه خودش میدونه با خدا، من نمیدونم. سیاق اول هشدار و تبشیر و انذار به منظور بازداری مترفینی که پیمان بزرگ بندگی رو میشکنن و معاد پس از مرگ رو دروغ میانگارن. گفتیم فضای سخن سوره واقعه اطراف هست، یعنی اطراف بلد تو این سوره مهمه. چرا؟ چون قرار مترفین درمان بشن، سابقون که مریض نیستن که بخوان درمان بشن، هر سوره اومده یه درد رو درمان بکنه. اصحاب یمینم که تو مسیر رسیدن به سبقت هستن، فقط باید بینش بهشون داده بشه که بیاید اهل سبقت بشید. مونده کیا باید درمان بشن؟ مترفین، که اگه درمان نشن و به اعتراف از دنیا برن، بدبخت رو سیاه دنیا آخرتن. بترسیم از دنیا گرایی، بترسیم و بترسیم از اینکه همسرانمون رو مجبور به دنیا گرایی کنیم. این باز خیلی بدتره، لول خیلی بالاتری توی کفر و دنیا دوستی هست. خب حالا اینجا خدا میخواد چیکار کنه؟ اطراف رو درمان بکنه. چطور خدا میخواد درمان بکنه؟ میگه پیامبر برو بگو. اونا یه سوال کردن دیگه، آخرش یادتون رو گفتن که ایدامتنا و کننا ترابن و ایدامن اینا لمبعوثون او آبا اون الاولون، یعنی واقعا وقتی ما دیگه پودر شدیم و استخون شدیم زنده میشیم، دوباره برمیگردیم که حساب کتاب بشیم. حالا ماها هیچی، بابا همون که دیگه پودرشون هم نیست چجوری قرار زنده بشن؟ اینجا خدا جواب میده بگو ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. ای پیامبرم بگو قطعا شماها که هیچی، اولین و آخرین همشون، شماها و باباهاتون هیچی، اولین و آخرین همشون رو، اینا مجموعون هستن، جمع شدگان هستن برای میقات روز معلوم، اون روزی که تعیین وقت شده. و قرار اونجا همه جمع بشن. من دوباره به خودم و شما تذکر میدم به اینکه ظهور قیامت صغرا هست و مطمئن باشیم حشر اول ظهوره، حساب کتاب اول، فصل اول، گروه بندی اول، مرحله اولش قبل قیامت ظهور اتفاق میافته. حالا ثم، سپس بگو بهشون این که اولین جواب چی هست. ببینید ما همه رو میاریم، شما خیالتون راحت، خب جواب اول شما اینکه چجوری میاد اینا نمیاد کارتون نباشه، ما همه رو میاریم. این تو آوردن شماها شک نداشته باشید که اتفاق خواهد افتاد. اما بعد، ثم، بعد که آوردیم، انکم ایها الظالون المکذبون، ای شماهایی که یک عمر گمراه و مکذب زندگی کردید، هر چی گفتیم بیاید تو طریق ایمان و عمل صالح یه بهونه آوردید، یه توجیه، یه دلیل، یه استهزا، یه بهونه بنی اسرائیلی برای اینکه نیاید. چرا؟ چون بخیل بودید و نمیخواستید انفاق کنید، چون راه انفاق دیگه، راه رسیدن به توحید، چون دنیا رو دوست داشتید، یک عمر به توهم اینکه دنیا ارزشه. زالون دقیقا همون مترفین هم دیگه، یک عمر به توهم اینکه دنیا ارزش، خونه قشنگتر بهتره، لباس قشنگتر بهتره، نمیدونم ماشین آنچنانی بهتره از حد متوسط شما در نظر بگی که حرف خداست. یک عمر به این توهم در مسیر گمراهی پیش رفتید و این گمراه بودنه باعث چی شده؟ ببینید صفت دومی که خدا میاره اینجا بعد از زالون چیه؟ مکذبون، یعنی به تکذیب رسون شما رو اطراف این گمراهی مترفانه. لآکلون من شجر من زقوم، حالا شماها خورندگان، آکل چیه؟ اسم فاعل، حتما، لام مفتوح چیه؟ حتما، در جایگاه قسمه، یعنی داره خدا قسم میخوره. انکم، انم دوباره یه دونه، چقدر این کلام تاکید داره، مطمئن باشید حتما حتما همین شماها که اومدید دارید ایراد به حشر و معاد و این حرفا میگیرید، همین شماها از درخت زقوم خورنده اید. خورنده اید یعنی خودتون میخورید. زقوم میدونید دیگه چیه؟ یه گیاه به شدت تلخه که اصلا نمونهش توی دنیا احتمالا نیست. فمال اون من حلبتون، اونقدر میخورید از این درخت زقوم که شکمهاتون رو از اون پر میکنه، همین خودتون. بعد اینا تجسم عمل دیگه از من، این تو دنیا حالش چی بود؟ انقدر میخورد که شکمش رو پر میکرد، یعنی همش دنبال چی بود؟ چجوری بیشتر بخورم، چیکار کنم خوشمزه تر باشه، چیکار کنم کیف بیشتری ببرم، چیکار کنم تنوع بیشتری این خوردنه داشته باشه. حالا این خوردن هم میتونه بحث خوراک باشه، هم میتونه شهوتهای دیگر باشه. پر کرده اون پیمونه شهوت رو، چیکار کرده؟ پر کرده. حالا خریدنه، بعضی شهوت خریدن دارن، اینو داشته باشم، اونو داشته باشم. حالا هیچ وقت هم ممکنه از خیلیاش استفاده نکنه، شهوت خریدن پر کرده، میگه پر میکنید از چی؟ از زقوم. ماهیت عمل تو دنیا هم زقوم بود، تو ندیدی، نخواستی ببینی، با زقوم کیف کردی، میخوری دیگه ازش. فشاربون علیه من الحمیم، پس نوشید، نوشندگان هستید، شارب اسم فاعله، پس نوشندگان هستید بر آن غذا خوردی، الان نوشیدنی میخوای دیگه، از چی؟ من الحمیم، از همون چرکابه داغ جوشان. چجوری میدونی چجوری میخوری اونجا از اون چرکابه داغ جهنم؟ فشاربون شرب الهیم، پس نوشندگان هستید مثل شتر تشنه. شطر تشنه شطری هست که 30 روز 20 روز 30 روز تو بیابون هیچ آبی بهش نرسیده باشه، وقتی میرسه به آب اونقدر میخوره که اگه ساربان اون رو از آب جدا نکنه شکمش میترکه. یعنی خودش نمیفهمه که کی باید اون آب خوردنه رو رها بکنه. میگه مثل شطر تشنه از چرکابه داغ جهنم میخورید، رو همون زقومی که خوردید شکم هاتون رو پر کردید. خب فکر کردید همینه؟ نه خیر، هادا نزول و هم یامدین، این تازه پیش قضاتونه، روز جزا، پیش پذیراییتونه. مسخره میکنه خدا دیگه اینا؟ نه که مسخره میکنه، به خدای خالق برگشته داره میگه که چجوری پودر ما رو میخواد زنده بکنه. بابا تو که هیچی نبودی آوردته، چطور میتونی این حرفو بزنی؟ اونم برای چی؟ ببین باز ته دلش هم داره میدونه که داره دروغ میگه، چون لیس لوقعتها کاذبه، ته دلش میدونه داره دروغ میگه، تو فطرتشه که هست قیامت، به زور داره قیامت رو انکار میکنه، رفته کلی فکر کرده چجوری شبهه درست کنم قیامت زیر سوال بره، دین بی خاصیت بشه من بتونم دنیا گرایی بکنم، وگرنه دین نمیذاره، دست و پامو بسته هی میگه جان و مالو بده بره عوض که داشته باشی. میگه این تازه پیش قضات، روز جزا، همون روز جزایی که انکارش میکردی، هرچی میگفتیم نکن این کارو میگفتیم نه دلم میخواد خوشم میاد. همه اولیاء خدا رو همین مترفین کشتن، فکر نکنیم کافران اعتقادی اولیاء خدا رو کشتن. برید یه دار نگاه کنید، دنیا از پیامبر خالی نبوده، خب غیر اون 600 سال که بین حضرت عیسی علیه السلام با پیامبر آخر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله غیر اون 600 سال همه مردم دنیا پیامبر دیدن، با واسطه بی واسطه، خب چون ممکنه همون یه پیامبرم هم که می اومده باز مبلغینی داشته که میرفتن تو اقوام دیگه نش میدادن تبلیغ اون دین خدا رو، یعنی رسونده خدا به این مردم. اون وقت اکثر پیامبران خدا اولیاء الله 124 هزار نفر هم قبل پیامبر ما، یعنی بعد پیامبر ما اومدن با 12 ما با 14 معصوم شما حساب بکنید ببینید چند تا اولیاء خدا یکی بعد از دیگری به بدترین نحو شهادت رسیدن، دست از دست همین مترفین، نخواستن انفاق بکنن چون میمدن پای رکاب رسول باید انفاق میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر دنیا گرایی. حالا یکم نمیدونم آیا این مطلب جا افتاد برای ما با این سوره هایی که تا حالا خوندیم که هیچ جایی برای دنیا گرایی تو دین خدا نیست، یا نه هنوز ابهام داره. نمیدونم، این الان برای خود ماها، من کار به هیچ کی ندارم، جا افتاده یا نیفتاده، جا برای تجمل و دنیا گرایی توی دین خدا وجود نداره برای کسی که میخواد عاشق خدا بشه، نیست، ضرره، خسارت. ذالکه یوم تقابون، برای کیا؟ برای کسی که اهل انفاق نبودن. اگر این برای ما جا نیفته نمیتونیم به خدا برسیم، به درد امام زمان نمیخوره. پس این مطلب مهمیه، انصافا سوره واقعه خوب کار کرده روش تو بحث اعتراف. اگه ما خودمون رو مخاطب این سوره قرار بدیم، نگه ما که جزو سابقون بودیم تموم شد رفت، اینا مال ما نیست، نه خیر. ببین لحظه ای آدم ممکنه حالش عوض بشه، لحظه ای. تو لحظه الان حال من چیه؟ آیا سبقت نوش جونت باشه؟ اون قربی که اون لحظه دارید و اثرات اون قرب و پاداشاش و اون لذتهاش، یا به حد سبقت نرسیده انفاقم اما تو مسیر چیه؟ فی صدر مخزود و تلهن منزود. اما وای به حالم اگر حال الان من اطراف باشه. یعنی چی؟ یعنی با دنیا دارم کیف میکنم بدون یاد خدا. وای به حالم. یعنی مهمونی میده فقط برای خودشو نشون بده، عروسی میگیره فقط برای اینکه بگه ببینید چقدر خوشگل شدم. خدایی در کار نیست. فلان کار رو بکنیم، فلان جور مدل بچینیم، فلان مدل خودنمایی بکنیم برای اینکه بگن که فلانی چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر خوبه، چقدر با شخصیته. اینجوری حرف بزنیم که کلاس کارمون بالاتر بره. چجوریه این برنامه‌اش؟ نه، همه دیگه باید ببینیم حال الانمون چی هست. تو هر لحظه الانم با خدا چه شکلیه؟ سه حالت داشت دیگه، اینا رو دیگه باید مراقبه کرد، توسل گرفت و مراقبه کرد. این پیش قضاست. حالا اون خود اون قضای چی هست دیگه خدا به فریاد برسه. حالا میخواد درمان بکنه، سه تا احتجاج میاره، استشهاد میکنه، سه تا حجت میاره، سه تا دلیل میاره برای اینکه این روحیه اطراف جایگاهی نداره و درمان بشه. یک، شماره بزنید یادتون نره که کجاست هر کدوم. یک، نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. ما شما رو خلق کردیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟ یعنی برمیگردونه انسان رو به خلقت اولیش. جوابی که خدا میده برای مترفین که دست از انکار معاد و روز جزا بردارن. آدم جزا رو باور بکنه خود به خود دیگه اطرافش کنتور پیدا میکنه، جمع و جور میشه، چون دیگه نمیتونه هر کاری بکنه. خب پس اولین استشهاد این هست که ما شما رو خلق کردیم. تو آخه تو که خودت رو نیاوردی این دنیا که داری میگه چه جوری منو میبره اون دنیا. من آوردم، خودم میبرم. پس چرا تصدیق نمیکنی؟ یعنی منطقی ترین حرفی هست که آدم میتونه بشنوه. وقتی من خودم آوردمت، خودمم میبرمت. خب پس چرا تصدیق نمیکنی؟ خب این چرا تصدیق نمی کنید؟ یعنی الان باید تصدیق کنید، نمی کنید، نمی خواهید بکنید. متوجه این؟ نه اینکه نتونید تصدیق بکنید، چون 100% منطقیه این. خب خلقت اولیه شاهد این هست که خدا وقتی میگه من یه کاری رو انجام میدم که روز جزا قرار دادم برای شماها، شماها رو سه گروه میکنم روز واقعه، یعنی میکنم خود خلقت اولیتون. خب اینجا خروجی چی میگیره؟ خروجی تصدیق میگیره. یعنی اگر ما اینجا خودمون رو مخاطب این سوره قرار داده باشیم، اینجا باید به تصدیق برسیم، بگیم بله همینطوره، حال دلمون بعد این باشه الان، نه اینکه هنوز با ابهام و شک به آیات برخورد بکنیم. خب حالا تصدیق کردید که ما شما رو خلق کردیم، یه نگاهی بکنید به آنچه که میریزید به عنوان اون ماده اولیه تشکیل انسان. افرعیتم ما تمنون، آیا پس آیا دیدید آنچه را که میریزید؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما خلق میکنید آن را یا ما خلق میکنیم؟ اون نطفه رو شما خلق میکنید یا ما خلق میکنیم؟ انسان از چی درست شده؟ از اون نطفه ای که بعد اون بچه که به دنیا میاد شبیه ننه باباشه. اینو شما خلق کردید یا ما خلق کردیم؟ بعد اون نطفه ای که با چش دیده نمیشه اصلا. یعنی قبلا یه بار گفتم، برای شما گفتم یا فکر کنم کودشت بود، ببینید تو هر میلی گرمش، هر میلی گرم یعنی هر انسان سالم بین 3 تا 5 میلی گرمه. خب هر میلی گرمش، هر یه دونش، هر 1 میلی گرم بین 300 تا 500 میلیون اسپرم توش داره، هر میلی گرمش. خب اینو شما ضرب بکن بالای 1 میلیارد، هر دفعه تعداد اسپرم ها که هر یه دونه اونها اگر با تخمک قاطی بشه یه انسان متولد میشه و گزینه ها متفاوته. یعنی هر یه دونه اونها که با تخمک قاطی بشه یه انسان دیگه متولد میشه. چرا؟ چون کروموزوم های اینها با هم دیگه ژنومشون متفاوته، که کدوم با کدوم ترکیب بشه اصلا یه انسان کاملا متفاوت، هم از نظر جنسیت هم از نظر صفات. حالا خدای خلاق ببینید هر دفعه ها، هر دفعه چقدر داره گزینه ایجاد میکنه برای خلقت انسان. حالا میگه شماها کجای کارید، کجای این کار هستید؟ الان شما چه نقشی دارید تو این خلقت؟ آه میخواست همین آخ خراب کردن جلوگیری کردن. خیلی واقعا آدم میترسه از روز جزا، خیلی آدم میترسه، چون خدا بارها توی قرآن گفته لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خیلی آدم میترسه واقعا. یه نسل قبل از ما، دو تا نسل قبل از ما، مادر بزرگامون چه بسا سر زا شهید شدن رفتن، یعنی هی بچه می آوردن تا اینکه شهید بشن. خب بعضی از زایماناشون سخت بوده، همه که زایماناشون راحت نبوده. بعد اینا به صورت طبیعی خب دیگه بچه دار می شدن دیگه. تازه بعضی ها رو اونایی که بدنشون سالم بوده خدا طوری تقریبا طراحی کرده که تو دوران شیردهی یه مقدار سطح هورمون پایینه و درصد حاملگی پایین تره. معمولش این بوده که 2 سال یه دونه بچه، 3 سال یه دونه بچه، اینجوری بوده دیگه، می آوردن تا وقتی که یائسه بشن. خب باور کنید یه دونه شون فیبروم نداشت، یه دونه شون سرطان رحم نداشت، یه دونه شون سرطان سینه نمی گرفت، یه دونه شون نمیدونم این هزار جوری مشکلات استحاضه و فلان و این حرفا باور کنید نداشتن. چرا؟ چون رحم داشت اون روند طبیعی خودش رو طی میکرد. اصلا زن آفریده شده برای همین کار، آفریده شده برای اینکه به تعداد افرادی که قرار بیان تو این دنیا و خدا رو پرستش کنن اضافه بکنه. اون وقت ما شدیم کشندگان بندگان خدا، عوض که چکار کنی؟ این همه خدا گفته که این فرزند ساله و تو تا ابد نونشو میخوری، تا ابد، کمه یه ابد. چجوریه که ما نمیفهمیم این حرفا رو؟ واقعا عجیبه. انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون، آیا شما او رو خلق کردید یا ما خلقش کردیم؟ اون ماده رو میگه ها، اون ماده اولیه رو میگه. نحنو قدرنا بینکم الموت، همون مایی که او رو خلق کردیم، ما تقدیر کردیم بین شما مرگ را. و ما نحنو به مسبوقین، تا حالا هم کسی رو دست ما نتونسته بلند شه جلو مرگش رو بگیره، یعنی کسی نتونسته سبقت به ما بگیره، یعنی جلوی مرگ خودش رو بگیره، تا حالا نشده. ما بخوایم کسی رو ببریم جلوش رو بتونه بگیره، آیا خود شاهد نیست؟ برای اینکه ما میگیم روز جزا هست، هست. خیلی شاهد مهمیه. الا ان نبدل امثالکم مناشئکم فی ما لا تعلمون، کسی تا حالا نتونسته به ما سبقت بگیره که عوضش نکنیم. یعنی چی؟ یعنی تبدیل میکنیم مثل شما رو با شما، شما رو میبریم یه انسانهای دیگه میآوریم. یه نگاه کنید به اجدادتون الان کجا هستن؟ کوشن الان؟ مردن رفتن. خب اون خونه که دوست داشت الان به کی رسیده؟ مال و اموالی که خیلی دوست داشت مراقبت میکرد دوز نبره خط نیفته، کجاست الان؟ یا از بین رفته یا رسیده به چی؟ بعد معلومی الان کجا هست، دست کی هست، چقدر مراقبه این بود. بعضی هاش دیگه تبدیل به عتیقه شده. خیلی جالبه واقعا، یکم باید فکر بکنیم روش که الان من قراره همین اتفاق برام بیفته، یعنی قراره من رو خدا عوض کنه با یه افرادی شبیه خودم. کسی تونسته تا جلوی این ماجرا رو بگیره؟ یک نفر تا حالا نتونسته جلوی ماجرا رو بگیره، خوب و بد. و ننشأکم فی ما لا تعلمون، و شما رو می آفرینیم در آنچه که نمی دانید. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، و قطعا اون نشأه اول را دانستید. یعنی چی؟ یعنی خلقت اولیه رو دارید میبینید، حالا خلقت دوم رو نمیدونید. فی ما لا تعلمونه، چشتون نمیبینه بعد مرگ چه اتفاقی میفته. مثل همین آقایی که تو همین زندگی پس از زندگی میگفتش که من نگاهم به مرگ قبل از این که برم ببینم این بود که خب یه چند سال تو این دنیا زندگی میکنیم بعدش هم تموم دیگه، میمیره دیگه، هر آدم یه روزی میمیره دیگه، تموم میشه. میگفت هیچ تصوری نسبت به بعد از مرگ نداشتم. خیلی از اکثر افراد همینطورن اگه دقت بکنی، تصوری نسبت به بعد مرگ نداره، فقط میخواد همین چند روزی که تو این دنیا زنده است و خوش بگذرونه. میدونم مرگشو نمیتونه کاری بکنه ها، ولی میگه خب میمیریم و تموم دیگه. و این یکی از القاعات مهم شیطان پرستیه، اینو یه جا بنویسید بدونید، به عنوان قانون یکی از القاعات مهم شیطانه به انسان که تو بعد از مرگ قرار است اتفاقی برات بیفته، تموم میشه همه چی. یکی از یک کلیپی بود مال شیطان پرستایی که توی تهران هستن، پسره با افتخار میگفتش که من 7 بار تا حالا خودکشی کردم، چون یکی از اعمالی که باید انجام بدن تو شیطان پرستی خودکشیه. یعنی میرسن به اینجا که چیکار میکنن؟ خودشونو میکشن، میرسونه شیطان اینها رو. میگه من 7 بار تا حالا خودکشی کردم، بعد هی برده بودن نجاتش داده بودن، برگردونده بودن اینو خانواده‌اش، حالا دوستاش، هر کسی. میگفت مطمئن باشید خبری نیست، مثل خاموش کردن تلویزیونه مرگ. بعد به خاطر همین ما میتونیم هر وقت که دیگه دوست نداشتیم تو این دنیا زندگی بکنیم تلویزیونش کار کنیم، خاموش کنیم، به همه راحتی. خب اون میگه روشن نکنیم چون هدفی نداره از این زندگی، ببین، چون صرفا لذت دنیاست. میگه من دیگه نمیخوام لذت دنیا ببرم، میخوام تموم بشه، محو بشم اصلا. بالاخره سختی داره، ببینید همون لذتی که داره میبره تو دنیا سختی هم داره دیگه، نه ول اسره یسرا. یعنی خودش چون این فرمولا میدونه و مقهور فرمولهای خداست و کاری نمیتونه بکنه، خسته میشه بعد این مدت. میگه ولش کن بابا، تو این لذت هم انگار چیزیه، بذار ببینیم راحت چیم بره. بعد از عوام الناس شما زیاد دارید میشنوید این جمله رو که چرا نمیمیریم راحت بشیم. ببینید چقدر راحت شیطان گول زده همه رو. یعنی اومده القا کرده تو ذهن مردم که ببین تو مردی تمومه، در صورتی که اول ماجرای زندگی توه، تازه قرار اون لحظه شروع بشه زندگی حقیقی انسان. خب حالا اینجا خدا میگه که شما که نشأه اول رو میدونید، اونو که دیگه با چش خودت دیدی، پس چرا تذکر پیدا نمی کنید؟ فلولا تذکرون، چرا تذکر به اون خلقت اولیه پیدا نمی کنی که خلقت دوم رو انکار نکنی؟ بگه همون خدایی که یه بار منو آورد دوباره منو میاره، پس اصلا جای انکار نیست. مثل میمونه که یه معلمی بیاد بگه آقا من از شما امتحان میگیرم و بگیره، بعد دوباره بیاد بگه بچه دوباره امتحان میگیرم، بعد یه عده‌ای بگن اونجا که نه از کجا معلوم بگیر، بابا یه بار گفتم گرفتم، وقتی قدرتشو دارم، وقتی گفتم انجام دادم، تو با چشم خودت دیدی عوارضش رو چشیدی، چرا قبول نمی کنی؟ و انسان خودش میدونه که مقهور قانونهای خداست، نمیخواد بپذیره. اون همون بحث اینه که نمیخواد انفاق کنه و اون حب دنیای مانه اون دست دهندش شده. پس اینجا خدا خلقت اولیه رو که به عنوان شاهد اول میاره، اول خروجی تصدیق میگیره و بعد خروجی تذکر. یعنی چی؟ یعنی اینو تصدیق رو به اضافه تذکر میکنه، میگه شما حالت ببین، حال تصدیق و تذکر باید باشه نسبت به این برنامه. یعنی همش به خود تذکر بده، بگو که ببین من الان خودم، من الان اینجا هستم، خودم هم کار خودم بوده. همین امروزی که ما اومدیم اینجا تونستیم بیایم سر کلاس قرآن بنشینیم، خودمون بودیم. این تذکر برای کسی که خدا رو میخواد کافی هست، برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه از اطراف جدا بشه، دلبستگی هاش از بین بره. خب حالا این یک شاهد. دوم، افرأیتم ما تحرثون، آیا پس آیا شما نگاه کردید به آنچه که میکارید؟ آنچه که میکارید چیه؟ همه چیزایی که میخوریم به یه نوعی از اونچه که میکاریم به دست اومده، وقتی خوب فکر کنیم. چون شما پلاستیکو که نمیخورید، چیزایی که میخورید چیه؟ خوردنیه که میخورید. اون چیزایی که ما میخوریم از توی زمین در میاد. سوره یاسین اونجا اگه خونده باشید اونجا فهمیده خوده، حتی اون حیوان گوشت، چیزایی که میخوریم باز علفشو از کجا خورده؟ اون جوجه دونهشو از کجا خورده؟ باز از تو زمین در میاد. به خاطر همینه که خدا میگه که نگاه کردید به آنچه که میکارید؟ انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، آیا شما اون رو کاشتید؟ یا ما؟ خب اینجا یه مقدار برای آدم های مادیگرا سوال میشه که واقعا ما کاشتیم یا خدا؟ خب کسی هست میگه آقا ما میکاریم. بابا من بودم صبح کله سحر بلند شدم رفتم شخ زدم، دونه کاشتم زیر خاک، حتی یه باغچه کوچیک اگه داشته باشی، من بودم خودم رفتم بعضش رو خریدم اینجا رو شخ زدم کاشتم زیر خاک، آب دادم الان سبز شده. خب عزیزم اون لحظه که اون دونه داشت شکافت میخورد، اون مواد مغذی رو از آب و آفتاب میگرفت، تغییر حالت میداد، شما یه دونه ای رو که رشد کرده یه مقدار اون ساقه اومده بیرون رو از زیر خاک بکشید بیرون، مقایسه کنید با اون چیزی که کاشتید، چه شباهتی وجود داره بین این؟ هیچی. یعنی 100% تغییر هویت میده. یه خورما رو کافیه بکارید بعدن بکشید بیرون، وقتی ساقش در اومد ببینید چه اتفاقی، کاملا سفید شده، اصلا اون نیست انگار، اون یه چیز دیگه است. خب کی کاش پس؟ الان تو بودی اونجا اراده کردی گفتی دانه بشکاف، دانه سبز شو، دانه الان اراده میکنم مواد مغذی رو از خاک بگیر، دانه الان آبت دادم آبو جذب کن توسط همون سلول هایی که مخصوص بردن آب هستن، آبو جذب کنی. دیگه ما این وسط چیکاره هستیم واقعا؟ انسان توهم زده دنیاگرا چرا فکر میکنه خودش، اما کافیه انسان یه مقداری فکر بکنه هر به قضیه. حالا خدا یه سوال میپرسه قشنگ جا میفته که کی زارعه واقعیه. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون، ما اگه بخوایم همین چیزی که تو کاشتی به توهم خودت خشکش میکنیم، نمیذاریم رشد کنه، تراوت داشته باشه، سبز بشه، تو بخوری ازش. ما اگه بخوام خشکش میکنم. دیدید چقدر خدا راحت این کار رو انجام میده؟ مثلا یکم به خورشید میگه که زمستون الان اشکال نداره، یکم بتا بعد میتابه، هوا گرم میشه، این درخت ها توهم میزنن بهار شده، شکوفه میدن. خب بعد شکوفه که میدن میگه که خب خورشید بسه بسه، این الان زمستون بود دیگه، دوباره زمستون. بعد اون شکوفه ها دوباره میبینن که نه انگار ما اشتباه کردیم، بهار نبوده، کل شکوفه ها از بین میره. وقتی شکوفه از بین بره دیگه میوه نمیده اون درخت. تمام. میگه ما اگه بخوایم اون چیزی که تو کاشتی رو به راحتی خشکش میکنیم. تو کجای کاری؟ فضلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اون وقت شماها افرادی میشید که با خودتون میگین که ما چی هستیم؟ غرامت زده ایم، یعنی خسارت کرده ایم، بلکه ما محرومون هستیم، یعنی محروم شدیم از اینکه بخوایم این نعمت رو داشته باشیم. یعنی اونجا حساب کار دستتون میاد که کار دست کی بود. میگه دیگه که ما رو محروم کرده، دیگه حرام شد اون نعمتی که خدا به راحتی در اختیار ما قرار میداد به ما. به خاطر چی؟ به خاطر کفرمون. پناه بر خدا. شاهد بعدی، افرأیتم الماء الذی تشربون، پس آیا به آبی که می نوشید نگاه کرده اید؟ این سه میشه، چهار تاست. من آتیش یادم نبود، گفتم سه تا، چهار تا شاهد داریم. چی؟ دومی زراعت دیگه. سه آب، چهار آتش. خلقت اولیه دست کی بود؟ دست خدا. زراعت دست کی بود؟ خدا. آب دست کیه؟ انتم انزلتم من المزل ام نحن المنزلون. آیا شما اون آب رو نازل کردید؟ مزن فکر کنم معنی اون ابرهای بارانزاست، درسته؟ ام نحن المنزلون، یا اینکه ما نازل کردیم؟ این آبی که داری میخوری از کجا اومده؟ آب شور دریاها رو خدا تبخیر میکنه به واسطه آفتاب، اینا میرن بالا تو ابرا، تجمیع میشه اون ذرات بخار آب، تبدیل به آب شیرین میکنه، برمیگردونه. نمکاش کجا میره خودش میدونه کجا میره. جالب نیست؟ ما باشی میتونیم کار بکنیم؟ خب پس آبو کی آورده؟ بارو نیاد چقدر بیچاره میشه این انسان. الان دیروز بود پیامش اومد گفت که بگید مردم نماز بارون بخونن. خیلی میزان بارون امسال خیلی کمتره پارسال. خب این چجوری شد؟ اون پیارسال سیل اومد، گفتن دیگه خوش سالی تموم شد، شد ترسالی. کو به یه سال نشده دوباره شد خوش سالی. جالبه ها. ببین خدا کلیدش دست خودشه عزیز من. فکر نکن کاری هستی، فکر نکن از آینده خبرداری. این سوالو به چسب لو نشاؤ جعلناه اجاجن. ای کسی که فکر میکنی آبت رو خودت به دست آوردی، ما اگه بخوایم همون آبی که داری الان میخوایی رو چکار میکنیم؟ تلخ قرار میدیم، اجاج. بسیار شور، همون تلخه. مثل آب دریا دیگه. چجوریه؟ شوره، میخوری تلخ میشه. اجاج اون مزه رو میگن که از شدت شوری شده تلخ. خدایش دیدید یه افرادی ممکنه تو آب گیر کنن، بعد آب آشامیدنشون تمام بشه از تشنگی میمیره. تو آب ها از تشنگی میمیره، اونجا نمیتونه بخوره، بعد هرچی بخوره بدتر میشه تشنگیش. خب خدا میگه من اگه بخوام میتونم آبی که تو دستت همینجوری قرار بدم. یه موقع دیدید از توی لوله آب زنگ زده میاد، میتونه کسی اون آبا رو بخوره؟ آبا اون شکلی بشه الان کاری داره برای خدا این کارو بکنه؟ به یه کن فیکون به راحتی میتونه این کارو بکنه. فکر نکن که اینجا سیستم تصفیه آب شرب داره، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. بعضی جا هست فاضلاب قاطی آب شرب میشه دیگه. خدا به فریادمون برسه، خدا رحم کنه به همون. تا کی آب هست؟ تا کی دریغ از ما نمی کنه؟ با این همه پیمان شکنی، با این همه اعتراف، بچه مذهبیامون مطرح شدن، بچه مذهبیامون گرفتار تجملات دنیا شدن، بیچاره کردن خودشون و دیگرانو. تا کی خدا قرار به ما رحم بکنه؟ تا ابد؟ نه خیر. هر چیزی یه زمانی داره. لکل امتن اجل. اجل ما کی قرار برسه؟ یه هویی هم میرسه. فکر نکن تا ابد قرار تو این خونه زندگی کنی، با این وسایل و با این ماشین و با این. فلولا تشکرون. پس چرا شکر نمی کنید؟ خروجی چی میگیره اینجا؟ برای این دوتا، آب و غذا. شکر. شکر تو سوره تغابن فهمیدیم چی هست. راز بندگی عاشقانه چی بود؟ شکر بود. خب پس خدا میخواد گام به گام ما رو از اعتراف جدا بکنه، به چی برسونه؟ به همون بندگی عاشقانه برسونه. میگه خب بیا شکر کن. چرا شکر نمی کنی؟ وقتی میبینی همه چی دست منه، چرا شکر نمی کنی؟ همین امروزی که شیر آب وا کردی، آب گوارا من در اختیار تو قرار دادم، چرا شکر نکردی همونجا؟ چرا حواست نبود؟ فکر کردی خودت کردی؟ افرأیتم النار التی تورون. پس آیا نگاه کردید به اون آتشی که برمی افروزید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. شجره اینجا منظور چیه؟ اون ماده‌ای که باعث میشه اون چوب بسوزه، اون آتش شعله ور بشه، اون ماده سوختنیش بهش میگن شجره. حالا خدا میفرماید شجره اون رو شما درست کردید آتیشو، یا اینکه ما درست کردیم؟ خدای ما اصلا از چوب استفاده نمی کنیم، ما خودمون درست کردیم. چیکار کردیم؟ ما از اون نفت خام گاز تولید کردیم، از گاز داریم آتیش درست میکنیم. پس اینو دیگه بیخیال شو، خودمون درست کردیم. چجوریه؟ واقعا اینجوریه؟ همون نفت خامو که درست کرده بود انسان متوهم مطرف. همون نفت خام از کجا اومده بود؟ همین درخت ها پوسیدن برگا، دیدید پاییز میشه همه جا پر برگ میشه، اونا کجا میره؟ بعد این مدت دیگه نیست برگا، میره تو خاک دیگه. اینا میره اونجا جمع میشه با همین درخت هایی که میپوسه، میره تو خاک، تبدیل به نفت میشه. حالا ما نحنو جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین. ما قرار دادیم اون رو مایه تذکر و یه بهره‌مندی برای این آدمایی که مدتی دارن تو این دنیا زندگی میکنن. مقویم از قوامه، اینجوری که تو ذهنمه، درسته؟ من حالا امروز کتابمو نمیدونم. یعنی افرادی که قوام دارن تو دنیا دارن زندگی میکنن، ما یه بهره‌مندی برای این انسان قرار دادیم، یه متاعی. خب اما قبل از اینکه متاع قرار بدیم برای بهره‌مندی انسان که زندگی دنیاش رو بگذرونه با همین زراعت و آب و آتش، اما قبلش اونو چی قرار دادیم؟ تذکره قرار دادیم. یعنی من از توی انسان توقع دارم مدام متذکر من بشی با دیدن اینها، همش منو شوک بگیره. خدای شوکت، من امروز آتیش داشتم تو اصلا غذا گرم درست کنم بخورم. الان همین آتیش نباشه میخوای چیکار کنی؟ بعضیا پررو ان، میگن با برق درست میکنی. چی؟ غافلن از اینکه همون برق از چی داره تولید میشه؟ از آب. فکر آبو خدا نداده بود، آبو نمیده. چون شما انرژی هسته‌ای که نداری از انرژی هسته‌ای برق تولید بکنی. یکم سوختی الان، اگه انرژی هسته‌ای میذاشتن داشته باشی، اصلا به هیچ عنوان کم بوده برق پیدا نمیکرد ایران، به هیچ عنوان. یه ذرهش به اندازه مثلا شاید 10 تا 100 برق تولید میکنه و همه میتونستن کولرگازی داشته باشن بدون اینکه قطع بشه. الان تو قم کولرگازی دارن ملت، ولی وقتی میزنن فیوز میپره نمیکشه. این سیستم برقمون قوی نیست، خیلی ضعیفه. الان چرا جیره بندی میشه برق؟ تا به سونات 2 ساعت اوج گرما برق رو قطع میکنن، سهمیه بندی میکنن بعضی موقع ها. بعد بعضی آپارتمان ها هست برق که قطع میشه آبم قطع میشه، چون تلمبه داره با برق کار میکنه. 2 ساعت ملت برق و آب ندارن. تو مملکتی که به راحتی میتونستن با انرژی هسته‌ای همه اینا راحت داشته باشه، دریغ میکنن دیگه. شیاطین عالم نمیذارن شما پیشرفت داشته باشید. حالا همه اینا رو خدا کی آفریده؟ شما یا خدا؟ به تذکر رسیدیم یا نه؟ همون انرژی هسته‌ای رو هم خدا درست کرده ها، حواستون باشه. حالا که اینطوریه، ببینید آیه آخر و جنبندی خدا رو، فسبح باسم ربک، پس تسبیح کن اسم پروردگار بزرگت رو. پس همه اینها رو خدا گفت. آتش رو هم چی فرمود؟ مایه تذکر، تذکره. خب همه اینها رو تصدیق، تذکر، شکر، تذکر، همه اینها رو خدا قرار داد برای چی؟ تا اینکه ما رو برسونه به تسبیح. ما اگر به تسبیح برسیم، به بندگی عاشقانه خدا رسیدیم که دقیقاً نقطه مقابل اعترافه. چرا؟ چون توی توصیف مترفین یادتونه که گفت اینا حالشون چیه؟ حالشون اینه که هر لحظه دارن پیمان بندگی رو میشکنن. پس ما اگر میخوایم بنده خدا باشیم، باید اعترافمون درمان بشه. اعتراف با چی درمان شد؟ با تصدیق، تذکر، شکر، تذکر، که ما رو برسونه به چی؟ تسبیح. همه زندگیمون بد بشه تذکر تا به شکر برسیم. به شکر که برسیم اون وقت میتونیم تسبیح بکنیم، وگرنه هی تسبیح بگی دستت، هی بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فایده به حال بندگی انسان نداره اگر اون معرفت نباشه، اگر اون تذکره، اون شکره نباشه. شکر حال قلبی شکر منظور هست، نه الحمدلله ظاهری زبانی که آه میکشه میگه الحمدلله. متوجه این؟ اینا رو باید حواسمون باشه که این فرمول رو بفهمیم، این فرمول بندگی رو بفهمیم قضیه حله. اگه حقیقی باشه نه زبانی فقط. حقیقی یعنی چی؟ از ته دل یعنی چی؟ با همین سوره بگید، با همین سوره بگید. حقیقی باشه یعنی چی؟ با تذکر و شکر باشه یعنی چی؟ با عمل باید همراه باشه. یعنی شما تو انفاقت باید ثابت کنی راستیشو، نه اینکه فقط ذکر. الان مشکل ما اینه که طرف تجمل ترین روی کد رو داره، مترفانه ترین روی کد رو داره توی زندگیش، آدم مذهبی هم هست، صبح تا شب هم این ذکر شمار دستشه، اما هر دفعه میری خونش میبینی پرده رو عوض کرده، مبل عوض کرده، نمیدونم فلان وسیله رو عوض کرده، تاپ ترینش رو گرفته. خب این اعتراف اگه نیست چیه؟ ببینید چجور ما داریم توجیه میکنیم. این معلوم میشه اون ذکر حقیقی نیست. الان فراوان عزیزان من پیام میدن آقا فلان مشکل داریم چیکار کنیم؟ تازه خوبه گفتم من مشاوره نمیدم انقدر پیام میدن، نمیگفتم دیگه چی بود. بابا فلان مشکل رو داری عزیز من، چارقل بخون. چارقل خوندیم خوب نشده. خب نخوندی عزیز من، نخوندی. قانونای خدا ردخور نداره. از اون ور حب دنیا تو دلت هست، هی شروع کردی داری بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. الله الصمد یعنی چی؟ فهمیدی اصلا داری میگی؟ الله الصمد تسبیحه. یعنی خدا تو به من نیاز نداری، من به تو نیاز دارم، من عاشق تو باید بشم، من باید هر چی دارم برای تو بدم تو طبق اخلاص. خب دادی، حالا داری هی دوباره میخونی؟ اصل برنامه دین عمله. تسبیح کن یعنی چی؟ یعنی فقط بگو تسبیح کن، یعنی حالا بیا به وادی سبقت در انفاق، بفهم که من نیاز نداشتم بهت گفتم انفاق کن، تو خودت نیاز داشتی، بفهم که من به سبقت تو نیاز ندارم. کی نیاز داره؟ خودت نیاز داری، همه لوازمش رو هم در اختیارت قرار دادم، دیگه چی میخوای؟ چته که دوباره رفتی منو ول کردی رفتی دنبال حب به اینها؟ اونم توی یه زندگی موقت. امروز چندم ماه مبارکه؟ یکم تذکر پیدا بکنیم، انگار همین دیروز بود دورمونو خواستیم شروع کنیم، روز اول. چقدر زود داره میگذره. باور کنه جای دلبستگی دیگه نذاشته خدا. یعنی اگه ما بخوایم با این شرایط دوباره بریم دنبال دنیا، خیلی زحمت کشیدیم، خیلی زحمت کشیدیم، یه فشار آوردیم به خودمون، تونستیم بریم دنبال حب دنیا با این همه لوازمی که خدا برای ما قرار داد برای اینکه عاشقش بشیم، نخواستیم بشیم. کسی نمیتونه بگه من نمیتونم به خدا برسم، راه روشنه. فسبح بسم ربک العظیم، اسم پروردگار رو بلند مرتبت رو بزرگت رو تسبیح کن. اسم رب رو بارها توصیف کردیم، اسم رب اصلش قرآن و امامه، مصداق اتمش کاملش که ما رو یاد خدا و تذکر میرسونه. خب الان من و شما کجای کار این تذکر هستیم؟ آیا من الان وجودم آکنده با قرآن امام شده که بتونم به تسبیح برسم؟ میگه اسم رب رو تسبیح کن، یعنی منزه بدون، ناقص ندون، قرآن و امام رو ناقص ندون برای رسوندنت به خدا. بیا بگو بستم، من دارم اون چیزی رو که باید به خدا برسم. قرآن رو بخون، یاد بگیر، طبقش عمل کن. امامی کنار این قرآن دستتو میگیره، جاهای سختش چیکار میکنه؟ میکشدت بالا، چون به خودت باشه هر روز خوردی رو زمین، خورد خاکشی شدی. شما یه نقص یه کمبود این وسط به من نشون بدید که جای سوال باقی بذاره. الان هست چیزی تو ذهنتون ابهامی، چیزی تو این سیستم؟ خب خدا وکیلی نیست. وقتی ما بریم خوب روش فکر بکنیم، میبینیم که خدا جای خلعی واقعا باقی نذاشته برای کمال من، برای اینکه من بتونم یه زندگی درست با نشاط با لذت عاشقانه داشته باشم، مزه عشق رو بچشم. اصلا مثلا یعنی چی عشق؟ فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح کن اسم پروردگار بزرگت رو. سیاق دو، هشدار و انذار و بیان حجت های روشن. روشن، کسی شک داشت؟ جایش ابهام داشت؟ الان ما هنوز شک داریم که خداست همه کار عالم؟ کسی شک داشته باشه به تسبیح نمیتونه برسه، به تسبیح نرسه، مطرف هست هنوز تا برسه. به منظور بازداری مطرفین منکر از انکار معاد و ناسپاسی نعمات. انکار معاد رو درمان کرد، ناسپاسی نعمت ها رو هم درمان کرد. یعنی ریشه انکار معاد که اعتراف هست به خاطر ناسپاسی نعمت ها اتفاق میفته، اینجا درمان شد. خیلی قشنگ بود نبود؟ خدایش ما یه لحظه فقط فکر کنیم چه نعمت هایی داریم، اصلا چقدر عاجزیم از شکرش، چقدر عاجزیم از شکرش. باور کنید یک لحظه شو نمیتونیم شکر کنیم، همش باید التماس کنیم به اماممون. اینجا اونجاست که باید امام به فریادمون برسه، کاستی عمل ما رو جبران بکنه. آقا جان من نمیتونم یک لحظه شکر، یکی از نعمتهای خدا رو ببرم. انجام بدم. از اون طرف نیاز دارم همه ی نعمتهای خدا رو شکر کنم تا بهش برسم. تو که کامل هستی برای من شکر کن. این نوشته بشه، نمره شکر امام زمان چقدره اون برای من نوشته بشه. من عقلم نمیرسه که من صبح تا شب دارم با نعمتهای خدا زندگی میکنم، چند بار یادم میفته بگم خدای شکرت، حقیقتن چند بار اینها رو در راه خدا حواسم هست استفاده کنم، حق شکرش رو ادا کردم. بیایم یه تمرینی بکنیم تو بحث اعتراف، این مقدار از عوام بیایم بالا. من اینو میگم، حالا هر کی باید دیگه خودش رو محک بزنه چه کار رسول چقدر در توانش. بیایم فکر بکنیم ببینیم که چه چیزهایی داریم توی شنزر پنزرهای زندگیمون که اینها خاصیت نداره، الکی فقط جلو چشمونه دلبستگی آورده. اینا رو حذف کنیم. ببینید توصیه یکی از علمای بزرگ هست برای رسیدن به امام زمان علیه السلام، گفتن این کار رو حتما انجام بدید، حذف کنید از زندگیتون، نذارید از جلو چشتون باشه. خب حالا مال شوهرم، مال من نیست، یه جا بذار دیده نشه، روش کاور بکش. بعد شوهر گفت چرا این کار کردی؟ گفتم، گفت بگو میخوام خاک نگیره، خراب نشه. خود اینکه اینها باشن تو محیط و من هی چشم ببینه، این مانع ایجاد میکنه. چرا؟ چون ماها اونقدر هنوز کنده ای از دنیا نشدیم که تو کاخم اگه بخوایم زندگی کنیم دیگه فرقی به حالمون نکنه، میترسیم از دلمون. اونایی که خیلی میگن نه ما داریم ولی دل بسته نمیشیم، اینا خیلی دیگه رو خودشون حساب کردن، معمولا هم میخورن زمین. اونایی که خیلی میگن نه بابا ما هزارم داشته باشیم دل بسته نمیشه، حالا فلان ماشین رو سوار شده داره تو خیابون راه میره، مردم پشت سرش هزار تا آه میکشن، نه ما داریم دل بسته نیستیم. دلبسته نیستی اگه راست میگی بیا من یه جوانی رو بهت نشون بدم که نیاز به ازدواج داره، پول نداره، ماشین تو بفروش بده اون ازدواج کنه. اگه راست میگی دلبستگی نداری، با حرف که آدم به خدا نمیرسه که. یه بار بشینه فقط قیمت چیزهای بلا استفاده تو زندگیمون حساب کنیم، ببینیم چقدر پول خرج اینا شده، که شاید یه زندگی از کنارش در بیاد، از کنار زندگی های ماها، نشته اضافه رو که هیچ وقت استفاده نمی کنیم. بیایم حساب کنیم ببینیم چقدر اینا انرژی برده، چقدر دل برده، چقدر دل برده اینا از من، دل من رو اشغال کرده، نمیذاره خدا وارد بشه. خدا دوست داره اینجور فکر کردن ها رو. یکم ادای عاشقا رو در بیاریم، یکم جدا بکنیم خودمون رو از چیزهای غیر خدایی که خاصیت نداره، ضروریات زندگی نه ها، چیزهای بی خاصیت. یک بار استفاده نشده این گلدون در راه خدا، جالبه. یه مادری میگفت چقدر پول دادیم برای این دختر، جهاز خریدیم، هی اینو بخر اونو بخر، فلان جور باشه فلان جور نباشه، میگفت میریم خونه ظرف یه بار مصرف میذاره. چرا؟ چون حوصله نداره ظرف بشوره. حالا ماشین ظرفشویی هم خریدیم، ها سفره یه بار مصرف میاره، ظرف یه بار مصرف میاره، بعد چقدر دوباره پول میده؟ ظرفای قشنگ میخره، ظرفای بار مصرف قشنگ، اونا هم قشنگ اونجا تو دکور جا خوش کرده برای نشون دادن به دیگران. سفره سخته؟ خدا شوهرها رو برای چی آفریده؟ برای اینکه سفره رو تمیز کنه. یعنی چی؟ محرومشون نکنید. ببینید کسی که روایت، کسی که دستی تو سفره نداشته باشه ملعون اون سفره است. شما پختید، بچه ها آوردن چیدن، خودتونم که جمع کردید، حداقل بذارید سفره رو مرد تمیز کنه که ملعون اون سفره نباشه. حیفه. ببین انفاق جان و مال همینه، همین هست. درسته ما خودمونم یه موقع هیئتی چیزی باشه یه بار مصرف میندازیم، ولی نه اینکه دیگه همش بشه یه بار مصرف. الان طرف برای خودش هم یه بار مصرف میندازه، تنبله. بعد میدونید چقدر اینا فساد در خشکی و دریا اتفاق میفته،
بازیافت نمیشه، اینا همش دوباره میشه.
هر دفعه که نباید بشورین، وسواسا رو بذارید کنار، هر دفعه لازمه سفره شسته بشه، حساسیت های بیجا رو بذارید کنار، درست میشه. توسل بگیریم، هر کی عیبی داره دیگه باید اون عیب درست بشه. پناه بر خدا. تعادل، ببین ما از تعادل خارج بشیم نمیتونیم به شکر و تسبیح برسیم، اعصابمون درگیر میشه، مشکل پیدا میشه برام. وسواس ها باید درمان بشه. وسواس بیچاره میکنه آدم، درگیر میکنه، وقت انسان رو میگیره، حال شکر انسان رو خراب میکنه، چون اذیت میشه انسان، اصلا حالش بده همیشه. اینا باید درمان بشه. همه شما گمراهان منکر معاد، خدا گفته به من، رفته باور کنید، خدا گفته برانگیخته میشوید و متناسب با وضعتان در دنیا عذاب می شوید. از تکذیب دست بردارید و قیامت را تصدیق کنید و از ناسپاسی در برابر ولی نعمت خیش دست بردارید. تسبیح رو نیورده، من بودم اون تهه تسبیح رو حتما اضافه می کرد. البته می دونید چرا؟ چون اصل شکر انسان رو به تسبیح می رسونه خود به خود. اینا با هم هن. شکر و تسبیح یادتونه که اینا آمیخته با همه، دو تا مفهوم جدا از هم نیست.
مثلا چیزایی که فکر می‌کنم مثلا بعد بهش نیاز پیدا می‌کنیم، اونا
هم باز بستگی داره چقدر نیازه. یه موقع است من یه چیزی رو نگه می‌دارم برای روز مبادا، برای روز مبادا میشه چی می‌گردم پیداش نمی‌کنم. ببینید ما خرت و پرت زیاد داریم. خب گفتم اون چیزهایی که مربوط به همسر نیست میشه از خلاص شده دستشون. لباس هایی که استفاده نمیشه. بابا این انقدر دیگه تغییر سایز پیدا کرده، میدونه اینو هیچ وقت اینو نمیتونه بپوشه، بده بره، چه نگهداشتی داره، خاک میخوره. کفش های اضافه نمیدونم، اصلا نباید خریده بشه ها. ببینید تو سیستم توحیدی اصلا اینا نباید خریده بشه، منتها ما چون در مقام توبه هستیم باید فکر کنیم ببینیم که چی اضافه است، بدیم بره. آقا اینا میمونه وبال گردم چیه، باید پاسخگو باشیم پیش خدا. لتسالن یومئذن عن النعیم الهاکم التکاثر. اونا یه روزی باید دونه دونه ذره‌ای مثقال ذره‌ای باید پاسخگو باشیم در برابرش. به خاطر همینه که اینا مهمه، باید روش فکر بشه. توسل میخواد دیگه، توسل میخواد. آره هم بحث لباس، چون زن بالاخره جمالش هم باید حفظ بشه، تنوعش باید حفظ بشه، منتها نه دیگه. نه من به شما کاری ندارم، خب همین دیگه حرفمون همینه. ببینید حقیقتا باید بترسیم از تجمل. چرا این حرف رو میزنم؟ بذارید یه چیز پرانتزی هم بگم اینجا بریم دیگه رد بشیم، دیر شد وقت نداریم. ببینید حالا این من مدنی مطلب رو میگم دیگه، بقیهش رو باید توسل بگیریم که آقا خودشون چجوری میخوان با ما معامله کنن خودشون میدونن، ولی تقریبا مسجل هست این برنامه که آقا تو زندگی هایی که خیلی تجمل هست ورود پیدا نمی کنن. متوجه این؟ یعنی نمیرن خونه اینا. حالا درسته ممکنه اون شخص یه روزی توبه بکنه، پشیمون باشه، بگه آقا من اینا رو دوست ندارم، اینا لجنه، اینا چرک کف دست، آب بینی بزه، اصلا بره جهنم همشون، نمیخوام. بالاخره ممکنه تحول ایجاد بشه برام شخص بعدش بیاد، ولی خب در عمل هم باید یه چیزایی آدم ثابت بکنه، متوجه این؟ حالا اون موقعی که مال شوهره دیگه باید صبح تا شب فوش بخورن اینا، که آدم دیگه تو دلش برای اینا جایگاه قائل نباشه. صبح بلند شده تا شب فوش بده به این موب، به این لوستر، به این پرده فوش بده، به اون دیگه خدا لعنتتون کنه که میخواید من از خدا جدا کنه. بمیرید نباشید هیچ کدومتون، فدای قدمای امام هم بشید همتون، نباشید اصلا، نبینمتون، هی فوش بدید بهشون، نذارید این حب بیاد توی دل، چون مال شوهر نمیشه کارش کرد. بالاخره شوهر میگه آقا من مثلا فلان شخص هستم، شأنم اینه، فلان بهمه، من دوست دارم. بعدش ما چند سال من قرار تو این دنیا زندگی کنی؟ اگه میدونستیم اینقدر جوششو نمیزدیم، باور کنی خیلی کمتر از این حرفا مونده انشاءالله. فلا اقسمو به مواقع النجوم. قبلا مردم یه یخچال میخریدن تا اینجا بود قدش، اینقدر فریزرش اینقدر بود. خب یعنی یه لیوان یخ مغازی بذاری جا نمیشد. همه هم زندگی میکردن، به خدا دلاشون هم شاد بود، افسرده هم نبودن، سال یه دونه هم بچه میآوردن، هر روز هم مهمون بود خونهشون. نمیدونیم ما چرا اینقدر بیچاره شدیم، چجوری شد ما اینقدر مطرف شدیم آخه. نذاریم شیطان پیروز بشه، به کوری چشم شیطان بیا متعادل زندگی کنیم، در حدی که نیازمه. چقدر نیاز من رو برآورده میکنه دیگه، بیان توقعات رو بیارم پایین، پول خرج رنگش نکنم، متوجه این؟ اما خب خیلی چیزاشون ظاهر رو متنوع زیاد کردم. مثلا شما الان دو تا جنس رو گوشه کنار هم، میگه ببین این به خاطر رنگش 500 تومن گرونتره، خب اون 500 تومن انفاق کن بده اون عروسی که جواز نداره، اون یکی رو بخر. نمیمیری به خدا، نمیمیری. نکنن چارقول بخونید، سوره تقابل بخونید. تو لحظه میسپاریم به خدا، ادعا نداریم، ادعا نداریم، تو لحظه باید بتونیم به خاطر خدا هر کاری رو انجام بدیم. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. پس قسم نمیخورم به اون موقعیت های ستارگان. چرا قسم نمیخورم؟ چون قسم بزرگی هست اگر شما بدانید، یعنی اگه قسم بخورم کنفیکون میشه آدم، انقدر این قسم بزرگه. نمیخورم چون میخوام هنوز بهتون وقت بدم، بیاید از اطراف دست بردارید. انه لقرآن کریم. جواب قسم چیه؟ قطعا آن حتما قرآن کریم است. یعنی همه حرفایی که زدیم تا اینجا چیه؟ قرآن کریمه. قرآن کریم چیه؟ نمیدونید شما ها قرآن کریم چیه؟ قرآن کریم فی کتاب مکنون لایم و سوء المتحرون بوده. این قرآن من به هر کسی نمیدادم، انقدر بزرگه این قرآن، انقدر ارزشمنده، انقدر کریمه، انقدر گران قدر و قیمتیه، من به هر کسی رو نکرده بودم این قرآن رو، فقط متحرون دسترسی به این داشتن. فی کتاب مکنون بوده، پوشیده بوده. تنزیل من رب العالمین، نازلش کردم برای اینکه شماها بتونید راه رو بشناسید به من برسید، وگرنه انقدر قیمتی بود که ندم بهتون، انقدر قیمتی بود که شرط طهارت براش بذارم. یعنی میتونستم بگم آقا شماها تا عشقتون رو ثابت نکردید من اصلا قرآن نمیدم بهتون. یعنی اول باید بیاید انفاق کنید، حب دنیاتون پاک بشه، مطهر بشید، جنس امام بشید که دسترسی به قرآن داره، اون وقت قرآن بهتون بدم. یعنی قرآن رو میتونستم بذارم فقط برای مطهرون باقی بمونه، طهارت پیدا کردی قرآنو بهت میدادم، طهارت پیدا نمیکردی نمیدادم، ولی دادم. تنزیل من رب العالمین، نازلش کردم، آوردم پایین قرآن خودمو به خاطر ربوبیتم برای همه عالم که بر پای مهربانیه، که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. حالا که اینطوریه، افر به هاد الحدیث انتم مدهنون، پس آیا به یه همچین حدیثی شماها سستی میکنین؟ در برابر یه همچین حدیثی سستی میکنین؟ هرچی ما میگیم بیاید از حب دنیا دست بردارید، باز میگید دنیا دنیا دنیا. متحرون پاکی از دنیا گرایه. بله بله. افبه هاد الحدیث انتون متحنون، آیا به یه همچین حدیثی که من با کرامت با فضل با مهربانی برای شما نازل کردم که شماها راه پاک شدن رو بفهمید، بتونید بیاید در معیت اون متحرون قرار بگیرید. متحرون کیان؟ با تجربه سیاق اول، سابقون مقرب درگاه خدا هستن که من راه برای شماها گذاشتم، شماها بتونید بیاید تو اون رتبه قرار بگیرید. به خاطر همین قرآن برای شما نازل کردم. اون وقت شماها نسبت به این قرآن دارید سستی میکنی؟ هرچی ما میگیم یه انقلتی توش در میاری، یه راه در روی، یه توجیهی، یه چیزی که بخواد تهش این بشه که باز هر جو دلت میخواد زندگی کنی. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، رزقتون رو از قرآن تکذیب قرآن قرار دادید. چقدر جالبه این جمله و چقدر وحشتناکه. نسبت انسان ها با قرآن دو تاست. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. حالا تو ببین رزقت از این قرآن چیه. بعضیا شفا و رحمت از این قرآن دریافت میکنن، بعضیا خسارت از این قرآن، از قبل این قرآن دریافت میکنن. حالا تو ببین رزق خودت رو چی قرار دادی نسبت به این قرآن، چی داری از این دریافت میکنی؟ بعضیا رزق خودشون رو فقط تکذیب این قرآن قرار دادن، یعنی نسبتی که برقرار کردن با این قرآن تکذیب آیات این قرآنه، نه اطاعت، نه زندگی کردن با این قرآن. خب معلوم میشه که اینجا چیه؟ اینجا هم قضیه اعترافه دیگه. یعنی ما تو قرآن هی میگیم که مترف نباشید میرید جهنم، هی میخوای هم مطرف باشی هم جهنم نری، حشر من رو داری انکار میکنی، یوم الدین من خدا رو داری انکار میکنی. چرا؟ چون میخوای اینا رو با هم جمع بکنی، جهنم نرفتن با دنیا گرا بودن رو. نیست، نمیشه. رزق خودت رو از این قرآن تکذیب قرار نده، بیا سستی رو بذار کنار، درس بگیر از این قرآن تا دیر نشده. تا دیر نشده. میدونی چرا؟ گوش بده تا برات بگم. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تندرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. ببینید چجوری خدا دیگه تیر آخر رو میزنه به قلب مطرفی، میخواد درمان کنه اطراف رو، حب دنیا رو. میگه پس چجوریه که هنگامی که جان به حلقوم رسیده، جون کندن، میدونید که از پایین پا شروع میشه، میاد یواش یواش بدن سرد میشه، هی سرد میشه سرد میشه، این میاد اینجا، بعد اینجا که میرسه یه صدای خرخر، این دیگه اینجا که رسیده، میگه اون لحظه رو تصور بکن چجوریه که به اینجا که رسیده. بعد شماها دارید نگاه میکنید، خب بعد ما نزدیکتر هستیم به اون محتضری که الان چیه، جانش به گلوگاه رسیده، ولی شما ما رو که نمیبینی، شما فهم کنید خودتون فقط اونجا هستی، شماها وایستادید دارید نگاه میکنید این جون بکنه، چیکار دارید میکنید، چیکار میتونید بکنید؟ پس اگر شماها غیر جزا داده هستید، یعنی یوم الدینی برای شماها در کار نیست، برش گردونید اگر راست میگید. الان داری یوم الدین من رو انکار میکنی به خاطر دنیا گرایید، چون نمیخوای دست از دنیا برداری، چون نمیخوای انفاق بکنی، تو چه کاره عالمی که داری قانونای من رو زیر پا میذاری؟ اگر راست میگی که جزایی در کار نیست، این داره الان اینجا جلو چش جون میکنه، اینو برگردون به دنیا ببینم. اگه تو همه کاره عالمی، اگه تو قانون گذاری، اگه تو اگه بگی اطراف جهنم نیست، جهنم نیست، اگه راست میگی تو همه کاره، برگردون. فهمیدید خدا چی گفت؟ حالا اینجا کسی میتونه به خدا بگه باشه برمیگردونم؟ چقدر قشنگ خدا نشون سر جاش این انسان مطرف رو، قبول نمی کنه این قرآن رو، هرچی خدا میگه تکذیب میکنه. اگه دست توه که تو بیای بگی نه خیر دنیا گرایی جزاش جهنم نیست، اگه راست میگی اینو برگرد. اگه دست من خداست تو هیچ کاره ای، پس بگو چشم رزق خودت از این قرآن تکذیب قرار نده. از این به بعد از دنیا به عنوان ابزار برای رسیدن من استفاده کن، باهاش حال نکن. بعد جالبه ببینید، اینم بگم اینجا تا یادم نرفته، هی میگیم ما توسل باید بگینیم، اون توسل چه اتفاقی رو رقم میزنه برای ما؟ ممکنه ما الان یه چیزی رو ببینیم که ظاهر دنیای قشنگی داره خوشمون بیا، وقتی توسل میگیریم اون تصرف تکوینی میکنه تو دلهامون امام، و یه کاری میکنه وقتی میبینی دیگه خوشت نمیاد. حله ها؟ یا نه هنوز باز میگیم نمیتونیم؟ چجوری؟ ای تا حالا من فلان چیز رو میدیدم آرزو داشتم فلان چیز رو حتما پول دستم اومد اولین چیز بخرم، خب فلان جا دیده بودم دلم خواسته بود میخواستم اینو عوض کردم، اونو که میخوام بخرم اون مدلی بخرم، خوشم میاد داشته باشمش. خب حالا منم سوره واقعه خوندم، فهمیدم که اون ممکنه مانع بین من و خدا بشه، بعدن بخوام انفاقش کنم دستم بلرزه چون دوستش دارم، اونجا توسل میگیرم. خدای تو چی میخوای؟ تو چه جوری دوست داری؟ هم اون مدلی که خودش دوست داره روزی میکنه، همین که دیگه اونو دیدم خوشم نمیاد، راه رو باز میکنه، کار رو آسان میکنه. فکر نکنیم که انفاق جان و مال در راه خدا همش با سختی و رنج قرار اتفاق بیفته، نه خیلی. جالبه زایمان رو زنها سخت میدونن، دادن جان دیگه، پولشو چون شوهر باید بده، جانشو ما باید بدیم، خب دیگه نمیتونم، سختم، زایمانم سخته، بیچاره میشن، نه ما باید بخوابن، فلانه بهمانه هزار تا چیز میز دارن زنها بگن برای بچه نیاوردنشون. اما من میشناسم شخصی را که همین دقیقا همین تفکر رو داشت و میگفتش که من اگه بچه بیارم دوباره میمیرم. چند موردم دیدم، نه یه نفر فقط، حتی بیماری عصبی داشت ایشون، قرص میخورد. یعنی دیده تو دنیا اینا رو کلن منتفع میدونن بچه دار شدن اینجور افراد رو، این دکتر اصلا بهش میتونه نباید بچه دار بشی، هم خودت میمیری هم بچه ناقصه مثلا کراکور شلوشل به دنیا میان. بچه سالمی الان داره این شخص که از اون دوتا بچه بهتره، چرا؟ بگید چرا؟ چون اخلاص داشت وقتی آورد، چون اومد پای درس قرآن نشست، فهمید که خودش نیست همه کار این آدم، کار دست کس دیگه است. گفت خدای من به خاطر تو میارم، چون تو دوست داری میارم، میدونم نمیتونم ولی چون تو رو دارم میتونم. همون بچه بهترین بچه است، هم زایمان بهترین زایمان بوده، هم الان سالمه دیگه قرص نمیخوره. تحولی که ایجاد شده توی خونه تمام مشکلات رو حل کرده. اون دوتا بچه قبلی آدم شدن، احساس مسئولیت کردن، رشد پیدا کردن. بچه ها وقتی تنها رشد نمی کنن، رشد عقلی تربیت نمیشن، اصلا بی ادبن، بی تربیتن، ضعیفن، ناتوانن، عاجزن، مترفن. چشم با کرده یه اتاق وسیله داشته. این اصلا انفاق نمیفهمه یعنی چی. این عاشق خدا بودن رو هیچ وقت درک نمیکنه، چون با دنیا بزرگ شده، با منیت های پدر مادر بزرگ شده، اخلاص نبوده تو آوردنش، دل بخواهی پدر مادر. این اما این بچه اینجوری رو ببین چقدر فرق میکنه، چون اخلاص بوده. مثل رو فرمه این بچه، جیگره، دل پدر مادر رو حال میاره، هر وقت نگاهش میکنه هر وقت عوضش پاداش میده. خدا به این، تو اومدی واگذار کردی امرت رو به خدا. یه خانومی بود از همسایه هامون، یه بچه که آورد، زن جوان، MS گرفت. همه دکترها گفتن به هیچ عنوان شما دیگه بچه دار نمیتونید بشید، به هیچ عنوان، یعنی اصلا منتفیه، 100% بنبسته توی طب شیمیایی اینجور مسائل. اون بچه‌ای که گفتن نمیتونی بیاری الان فکر کنم مدرسه میره. خب اینا که گفتن نمیتونی بیاری، بعد اون الان MS نداره اون خانم. MS که میگن لاعلاجه، یعنی نه دیگه حمله ام اسی داره، نه قرص ام اس، نه داروی ام اس میخوره. خوب شده دیگه حتما. آخه بعضیا نمیخوان باور کنن که این اتفاقات میشه بیفته با اخلاص، میشه بیفته با واگذار کردن به خدا، با توکل به خدا، با خدا زندگی کردن. قبول نمیکنم. حالا خدا میگه اگه شما کاری هستید بفرمایید، این محتضر رو زنده بکنید، ببینیم چیکار میتونید بکنید. به اینجا که آدم میرسه باید بگه خدای هرچی تو میگی غلط کردیم، هرچی تو میگی ما خودمون رو به تو میسپاریم. حالا این محتضر سه حالت داره، انسان گوش بده. سه تا گروه داشتیم تو سوره واقعه، درسته؟ این محتضر یکی از اون حالت هاست. شما هم که نمیدونین، خدا میدونه دیگه، مقام انسان ها رو خدا میدونه. حتی شخص رو که یک عمر با گناه زندگی کرده، شما باز نمیتونین بگی جهنمیه، چون ممکن لحظه آخر خدا یه چیزی، یه محکیه، امتحان، یه چیزی براش رقم زده باشه، بعد این اونجا ایمان آورده باشه، مرده باشه، شما خبردار نیستین، پس نمیتونی قضاوت داشته باشی نسبت به افراد. اما خدا توصیف میکنه، میگه ببین یکی از این سه حالته، یا اون شخص محتضر، فاما انکان من المقربین فراحون و ریحانون و جنت و نعیم. پس اگه اون انسان محتضر مقرب باشه چیه نتیجهش؟ اون چیزی که در انتظارشه این ستاست، روح، ریحان، جنت نعیم، که گفت فی جنات نعیم هستن سابقون. یعنی چی مقرب باشه؟ یعنی چی؟ سابق بوده، سبقت در انفاق کرده. خب این چیه؟ نوش جونش باشه، روح، ریحان. ریحان یکی از گیاهان خوشبوی بهشتی هست. حالا میگیم ریحان، میگن ما میدونیم، نه خیلی نمیدونه چی هست. خدایش سبزی دلچسبیه ریحان، نیست؟ خب حالا اون ریحان باز و ما ادراک ما ریحان. فکر نکنید که میدونید چی هست. اون بهشتیه. روایت داره میگن این اشخاص مقرب وقتی میخوان بمیرن، یه برگ ریحان بهشتی، اون شخص سبز پوش خوشگل میاد نشونشون میده، بو میکنن و جان میدن به همین راحتی، به همین خوشمزگی. اللهم ارزقنا. و جنت و نعیم هم که توصیف کرد دیگه، فقط کد میده، میگه خود دیگه میره به اون پاداشاش میرسه. روح رو من اینجا اجازه بدید نگم که چی هست، چون انشالله امام هست. نه خب حالا شما در این حد بدونید دیگه، چون خیلی این چیزا قسم خوردن نیست. ببینید تو قیل و قالای تفسیری زیاد هست مباحث تفسیری اینها که حالا روح دقیقاً چی هست. خیلی هم کسی خیلی خبری نداره چون امام غایبه، روایت‌ها مختلفن، باز نتیجه گیری نمیشه ازش کرد که دقیقاً چی هست. ولی لب مطلبش این هست که ما حداقل این رو مسلم میدونیم که کسی که شبیه امام هست در بغل امام جان خواهد داد. حالا میخواد فیزیکی با امام باشه یا نباشه، بالاخره امام خودش رو بالای سر اون شخص میرسونه. آره چرا دیگه، از همون ماده است. بله حالا بعضیا گفتن منظور رحمت خداست، حالا دیگه بله هرچی هست از همون ماده است. اما اگر اون محتضر جز و اصحاب یمین باشه، فسلام لک من اصحاب یمین، پس سلام بر تو باد از جانب اصحاب یمین. تو اینجا کیه منظور؟ پیامبر، پیامبر خدا. پس سلام بر تو از جانب اصحاب یمین. ببینید سلام یعنی تو در سلامت هستی از جانب اصحاب یمین، یعنی تا اون موقع پیامبر خدا در سلامت نیست از جانب مردم. اما وقتی شخصی به مقام اصحاب یمین میرسه، یعنی اومد خودشو در مسیر انفاق قرار داد، اومد خواست که خوب باشه و به خدا برسه، حالا در حد سبقت نبود، بالاخره یه موقعی بود. اینه که اونجا دیگه وقتی میرسه به اصحاب یمین، چون مورد شفاعت قرار میگیره این شخص، این چی میشه؟ این دیگه از جانب او دیگه ضرری به امام نخواهد رسید، یعنی با هم سلم میشن دیگه کاملا. ولی تا وقتی که ما نمردیم، از جانب ما ممکنه خیلی ضررها به امام برسه، یعنی سلام ممکنه نباشیم برای امام. این یه معنای این آیه هست. یه معناش هم این هست که اصحاب یمین سلام میدن به پیامبر خدا، یعنی ملاقات احتمالا میکنن که سلام میدن، یعنی سلام ظاهری. حالا این دوتا معنا رو گفتن. اما اگر این محتضر جزء مکذبین از زالین باشه، که کیا بودن؟ فما انکم ایها زالون المکذبون، کیا بودن؟ مترفین، که خدا خواست درمانشون بکنه. اما اگه جزء مترفین باشه، ببین نمیگه کافران، نمیگه منافقان، نمیگه، یعنی بحثو اعتقادی نمی کنه، بحث عملیاتیه. یعنی این شخص چه بسا ظاهر ادعای ایمان داشته، ولی چی بوده؟ مترف بوده، یعنی دنیا رو دوست داشته عوض که خدا رو دوست داشته باشه. فنا ظلم من حمیم و تسلیت و جهیم، همون نزول حمیم رو گفتیم، نزول پیش قضای چرکابه داغ و اینا، اونا رو بهش میدیم، تسلیت و جهیم بعدش هم میندازیمش تو جهنم. پس معلوم میشه اون پیش قضا رو که اینا دریافت میکنن بعد وارد جهنم میشن. و این مطلبی که داریم میگیم، ان هذا له و حق الیقین، یعنی تو اگه آدم باشی با این کلام به حق یقین خواهی رسید. چرا؟ چون این حق یقین رو ادا کرده این کلام، یعنی تو عد الان به یقین رسته باشی نسبت به این کلام که این واقعه که اتفاق بیفته این اتفاقات خواهد افتاد. اما اگر نرسیده باشیم به حق یقین، باز اینجا ابهام داشته باشیم، باز شک داشته باشیم، باز نفهمیده باشیم مطلب چی هست، باز بگیم که نه بابا کی گفته، چه اشکال داره داشته باشیم خدا رو هم داشته باشیم. بعضی ها اینجوری هم دیگه نمیفهمن، هرچی هم بگی باز خدا پیغمبرم بگن قبول نمیکنن. خود امام زمان هم بعضی ها بیا جلوشون قسم بخورین قرآن حقه، قبول نمیکنن. بعد خروجی چی میگیره؟ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کن اسم پروردگار بزرگت رو، که اینجا چی هست؟ قرآنه. این قرآن 100% بی نقص برای اینکه من رو به خدا برسونه. الان خدا وکیل ما پای درس واقعه بشینیم، سوره واقعه، به خدا میرسیم، چون راه رو روشن کرد دیگه، گفت آقا بسم الله، از سابقون اولئک المقربون، منو میخوای، من سبقت ازت میخوام، بیا معامله کنیم، من خودمو بهت میدم، تو هم چیکار کن؟ سبقت بگیر. حواست باشه مترف نباشه، که من مترف ها رو دوست ندارم، مترفه عاقبتشون این میشه، نمیخوام تو بشی. پس بیا تسبیح کن قرآن رو، بپذیر حرف رو، قانون رو بپذیر و برو عمل بکن. همه این سوره واقعه اومد ما رو به این تسبیح برسونه که اگه قرار انفاقی داشته باشیم به خاطر خودمونه، نه به خاطر خدا، نه یعنی چیزی به خدا اضافه قرار نیست بکنه، چیزی به امام قرار نیست اضافه بکنه، قرار خودمون برسیم بهش. و جز به روح و ریحان و جنت و نعیم راضی نشیم که خسارت میکنیم، که حیفه. با سوره واقع واقعا حیفه آدم به کمتر از اون مقام راضی بشه. سیاق سوم هست، شش جهت هدایتمون، تأکید و حجت آوری. تأکید از کجا اومده؟ سیاق با چی شروع شد؟ با قسم و جواب. قسم و جواب هر جا بیاد چیه؟ تأکید مضاعفه، یعنی خیلی تأکید داره این کلام. حجت آوری کجا بود؟ فلولا ان کنتم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، از اونجا شروع شد. حجت آورد که اگه راست میگید شماها کاری هستی، پس بیاید اینا جلوشو بگیرید نمیره. پس اینم حجت بود که چی بود؟ هشدارآمیزم بود. کلن تصویرسازی لحظه مرگ خودش انذارم هست، یعنی همین شما هم همین سهالت رو پیدا میکنین موقع مرگ، کدومش هستین، کدومش میخواین باشین. چرا آورد خدا این حرفا رو؟ به منظور بازداری مترفینی که پیام قرآن رو جدی نمیگیرن، بلکه تکذیبش میکنن و جزای پس از مرگ رو باور ندارن. قرآن کریم حقیقتی نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است و جایی برای تکذیب آن نیست. اگر منکر جزای پس از مرگ هستید، جلوی مرگ را بگیرید. رهایی از جزا راهی جز ایستادن در برابر مرگ ندارد. یعنی اگر راست میگید که جزا نمیشید، جلو مرگتون رو بگید، و اگه بمیرید جزا میشید. متوجه این؟ جالبه. اگر از دروازه مرگ عبور کنید، بر اساس گروه های سگانه تقسیم خواهید شد. شما هم کاری نیستید که بخواید اونجا بگید نه من نمیخوام برم جهنم، و بگو نمیخوام برم جهنم. تا ابد بشین بگو نمیخوام برم جهنم، جهنم نیست. فرق میکنه؟ اصلا تو میتونی اونجا حرف بزنی؟ پناه بر خود. سه تا سیاق داشتیم، فهمیدیم که فضای سخن چی هست؟ اطرافه. همه سه تا سیاق اومد تا اطراف رو درمان بکنه. سیاق اول هشدار و تبشیر و انذار بود برای بازداری مترفینی که پیمان بزرگ یکتاپرستی و بندگی رو میشکنن و هشت پس از مرگ رو دروغ میانگارن. بدونن که قیامت واقع میشه، حتما واقعا بشه، حافظتون رافع است، بالا پایین میکنه همه چیو. سه تا گروه میشین، سابقون، اصحاب یمن، اصحاب شمال و عاقبت هاشون. حالا دیگه خودتون انتخاب میکنید که میخواد جزو کدوم دسته باشید. حالا باز قبول نمیکنن مترفین. خدا احتجاج میاره، حجت میاره. چهار تا حجت آورد، ثابت کرد که کار دست خودشه. پس وقتی میگه جزا هست یعنی هست، وقتی میگه اطراف مساوی جهنمه یعنی هست. اون چهار تا حجت چی بود؟ خلقت اولیه، زراعت، آب، آتش. اینا دست کیه؟ دست خداست. پس خدا میگه جزا هست، هست. درست شد؟ پس بیا تسبیح کنید و بپذیرید. سیاق سوم هم معلوم میشه در فضای نازل شده که تا اینجا این سوره رو پیامبر خدا خوندن، برای مردم باز قبول نمیکنن که خدا دیگه تیر آخر رو میزنه. میگه همه ی رزقتون رو از این قرآن با عظمت تکذیبش قرار دادید، عوض که بیاد باش زندگی کنید و راه نجات دنیا آخرتتون بشه. حالا اگه شما میگید با شماست کار، پس جلوی مرگ محتضر رو بگیری. حالا که نمیتونید بگیری، پس بدونید که سه حالت داره، یا همین محتضر، اونجا قشنگ عینی خدا صحنه سازی میکنه، همین محتضر یا مقربه میره تو جنات نعیم، یا اصحاب یمینه پس سلام علیکم من اصحاب الیمین، یا این که مترفه و همون عاقبت رو دریافت خواهد کرد. حالا یا به یقین رسیدید با این کلام، نوش جونتون باشه، برید نونشو بخورید دنیا آخرت، یا به یقین نرسیدید پس منتظر باشید تا جزاتون برسه. پس کل سوره واقعه بازداری مترفینی هست که ناسپاسی کرده و پیمان یکتاپرستی و بندگی رو میشکنن و حیات و حساب پس از مرگ رو تکذیب میکنن. یه نکته فقط دوست دارم بگم از سوره واقعه براتون که جالبه که برای خود من سوال بود این برنامه، وقتی که اولین بار پای درس تدبر سوره واقعه نشستم خیلی برام جالب شد قضیهش که چطور پس میگن اگه کسی میخواد ثروتمند بشه شبا قبل از خواب سوره واقعه بخونه و هر کی انجام داده این رو دیده، یعنی یه اثر اعجازآمیزی داره تو این برنامه. حتی من دیدم فردی رو که با خوندن سوره واقعه با هیچی خونه دار شد، یعنی شخصی که هیچی نداشتن از خزینه غیب خدا میرسونه، اینجوری میشه. این چجور جمع میشه با اون حال مترف که دنیا گراست و دنیا رو دوست داره و میخواد دنیای بهتری داشته باشه، این چجور با این خاصیت جمع میشه؟ همین، ببینید ما برای اینکه انفاق بکنیم نیاز داریم که جان و مال داشته باشیم. اتفاقا روایت داره که مؤمن ثروتمنده، مؤمن دنبال فقر نیست، منتها چه مدل ثروتی. ببینید دو مدل ثروت داریم، یه ثروت ظلمت زده، یه ثروت با عافیت، یه ثروت الهی، یه ثروت نورانی، ماهیتش نوره. خب اینا با هم فرقش چیه؟ ببینید هم طریق به دست آمدنش فرق میکنه، هم طریق خرج کردنش فرق میکنه. و یعنی ثروته طریق به دست اومدنش، سوره طلاق اگه یادتون باشه اونجا خدا فرمود فرقشو، رزق من حیث لا یحتسب، اونی که با عافیته، یعنی تو دو تا چهار تا نکردی اومده، تو تلاش کردی خدا بهت داده، بعضی موقع حتی تلاش هم نکردی بهت داده، فهمیدی؟ فقط تقوا پیشه کردی، یعنی اومدی گفتی خدا من تو رو میخوام، پاداشش شد آقا بیا این ماشین رو بگی، بیا این خونه رو بگی. خب حالا خدای من تو رو میخوام، یعنی میخوام در راه تو جان و مال بدم، خب بیا اینو بد دادم که بدی، یعنی ابزارش رو بد دادم که بدی که بتونی عشق تو ثابت کنی که هی بیای بالا، یعنی ابزارش هم بد دادم. این میشه مال با عافیت. کسی که میخواد مهمونی بده باید پول داشته باشه، پولشو کی میده؟ خدا میده. میگه شبا سوره واقعه بخون قبل خواب، من مال با عافیت به تو بدم، رزق من حیث لا یحتسب به تو بدم. حالا ما همینا رو هم ورشتیم عوامانه کردیم همینا رو هم ورشتیم فقط دغدغه های دنیایی کردیم، در صورتی که باید مال باشه تا بشه انفاق کرد دیگه. و هر باری که انسان انفاق میکنه هی به قربش داره اضافه میشه، چون راستی عشقش رو ثابت کرده. و این اون چیزی هست که این ارتباط ایجاد میکنه بین این خاصیت واقعی سوره واقعه که اصلا ردخور نداره، انصافا هر کی شب و قبل خواب سوره واقعه بخونه دچار فقر نمیشه، و بین محتوای تدبر سوره واقعه که اومد ما رو از اطراف جدا کرد، یعنی مالم بهت میدم منتها یه کاری میکنم که ابزار عشقبازی تو بشه، نه این که بخوای دلبسته اون مال بشی و مانعت بشه، زنجیر پات بشه. این تفاوتش هست و خیلی نکته زیبایی هست. انشالله خدا مال با عافیت همیشه روزی ما بکنه، جان و مال با عافیت. یه موقع از طرف سالمه ولی صبح تا شب خوابیده و یللی تللی و تلویزیون و بازار رفتن، یعنی در راه خدا اون سلامتیه استفاده نمیشه واقعا، یا بزن به رقص و نمیدونم خودنمایی و عکس بگیره بذاره شبکه‌های مجازی خودشو نشون مردم بده و گناه و فساد و اینجور چیزا خرج داره میشه. خب اونم بی‌عافیته. پس جان و مال هر دوتا باید با عافیت باشه تا بشه در راه خدا انفاقش کرد. اللهم ارزقنا به حق هذه الصوره تحت ولایت مولانا صاحب الزمان علیه السلام انشاءالله خدای همین روح و ریحان و جنت و نعیم رو روزی ما بکنه از سوره واقعه بسمونه. آخرشه دیگه خود خداست. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. سلامتی ظهور مولان انشاءالله که پذیرفته باشن، خرج ظهورشون کرده باشن، صلوات بفرستید. آمین.